صدام هسوي جون
لا اسمه فاهم.
خب سلام رفاقی عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و همچنین امیدوارم که بعد از صحبت های امشب، اولا صحبت های امیدوارم مفید باشه و بعدش هم امیدوارم که بعدش صحبت های خوب بشه، بحث های خوب بشه. خب ما دیروز یه سلسله بحث رو داشتیم در مورد اینکه چرا به اینجا رسیدیم و مثلا وضعیتی که الان بهش رسیدیم چرا اینجوریه و به این نقطه ما رسیدیم که این صفبندی های جهانی واقع میشه و اینا. خب از اینجا یه مقداری یه سلسله سوال های بسیار اساسی هست. ما تا حدودی بسیار ابعاد قضیه رو دیروز بحث کردیم در موردش، ولی یه سلسله سوالای اساسی مونده. مثلا فرض کنید بحث اساسی که در مورد اروپا، رابطه اروپا و آمریکا و تحولاتی که تو خود این جوامع داره اتفاق میفته، توی جوامع غربی و اینا داره اتفاق میفته. قبل از البته ورود به بحث بگم که خبر خوبی هم که دیشب داشتیم، در واقع خبر تظاهرات بزرگ توی پراگ بود که پلیس گفته 70,000 نفر، ولی تصاویر من نشون میده که خیلی بیشتر از اون 70,000 نفره. یعنی اون چیزی که ما دیروز هم صبح تو صحبتمون بود که تو وجه مثلا حیات داخلی خود این جوامع هم تحولات بزرگی در شرف وقوع، این شروع شده. یعنی باید منتظر باشیم و این ادامه پیدا خواهد کرد. منتها این یک بچه قضیه است، تمام وجود دیگه ماجرا هم هست و این وجوه دیگر هم باید یه خورده روشن کرد که چیست، چه جوریه و میره جلو. ولی اول سوالی که هست اینه که بالاخره آیا الان تصور کنیم، ما تصور کنیم که فرض کنید اوضاع اوکراین یه جورایی بالاخره مهار بشه، آیا همین الان یه همچین امکانی هست که به اصطلاح غذایا دوباره یه روال عادی بگیره و این وضعیتی که ما الان توی اروپا داریم، این تورم و همه این چیزهایی که هست و این گرانی و قیمت بالای انرژی و اینا آروم بشه و وضعیت دوباره برگرده به شرایط معمولی و اینا؟ خب از نظر تئوریک به طور کلی بله، این امکان هست که اینا با هم دیگه کنار بیان و به صدا قضیه بالاخره یه خورده وارد یه روال به صدا درستی بشه، روال به صدا آرومتری بشه و بره جلو. این چیز کلیه همینجوری، ولی احتمال اینکه یه همچین اتفاقی بیفته الان تقریبا میشه مثل احتمال اصابت یک شهاب به در واقع به کره زمین و یه همچین احتمالی میتونید تصور بزنید چقدر ناچیز خواهد بود. برای اینکه پیش در آمد وضعیت کنونی یه سلسله تحولات عینی بوده، یه سلسله تحولات ابجکتیو بوده که این به اصطلاح سابقه حتی نه چند ده ساله بلکه چند صد ساله داره و توی این چند ده سال اخیر رسا به اوجش رسیده بود. این اساس بحث. دو تا چیز دیگه هست که این دو تا چیز رو باید روشنی کرد. توی این فاصله یه مقاله ای رو من دیروز از زلتان پوجار اسم آورده بودم که توصیه هم کردم مقالات رو بخونید رفقا. مقاله رو تو زیرو هیچ این زلتان پوجار زد. متاسفانه این مقاله از اینایی که پشت دیوار پولیه، باید پول بده آدم آبونه بشه و بتونه بخونه اینا، که فرصت حالا ما نتونستیم بخونیم اینا. تو مقاله بحثی رو داره و بحثش اینه که به اصطلاح خب اساس بحث چیز، اساس بحث سلطان پوجار اینه که این رابطه، یعنی این مناسبات جهانی که بود، این حرفا، این مناسبات جهانی از بر دو تا چیز استوار بود. یکی محور به اصطلاح اروپا و روسیه بود و اینکه به اصطلاح ثروت تولید شده در اروپا با اتکای به منابع وافر و ارزان روسیه این بوده و در یعنی اساسا، نه اینکه تماما فقط یا منحصرا، نه ولی خب اساسا این بوده. و محور دیگر محور بسیار چین و آمریکا که اسمش میذاره چیمریکا، که اونجا اون وقت مثلا اون کالاهای ارزان چینی و که این اون وقت مبنای به اصطلاح رفاه توی چیز میشه، توی آمریکا میشه. و خب حالا بقیه‌اش که ما دیروز صحبتش کردیم در مورد نقش دلار و این حرفا، چیزی که اضافه میکنه این زولتان پوژار تو این که خیلی علاقمند بودم این رو لااقل میتونستم آدم میتونست نگاه کنه و دقیق تر راجع بهش صحبت کنه. اینا نکته ایشون بحث میکنه در مورد رابطه، یعنی محاسباتی رو به عمل میاره که این محاسبات مهمه. بر اساس این محاسباتی ایشون میکنه میگه 2 تریلیون دلار، دو تریلیون فکر کنم یا یورو بود یا دلار نمیدونم، به هر صورت فرق زیاد نمیکنه، الان یورو و دلار یکی هست. 2 تریلیون دلار ارزش تولید شده در آلمان، 2 تریلیون دلار، این متکی بر تا حالا تا این در رابطه با قضیه روسیه اینا، این متکی بوده به 2 میلیارد دلار منابع روسی. یعنی دقت کنید، منابع روسی 2 میلیارد دلار و 2 تریلیون دلار ثروت وابسته است به اون 2 میلیارد دلار، یعنی یه چیزی در حدود 100 برابر. یعنی اینجا شما میتونید نقش اون انرژی ارزان رو توی سرپا نگه داشتن این چرخ صنعت توی آلمان میتونید تصور کنید که چقدر تعیین کننده بود. و این چیزیه که الان از بین رفته، این چیزیه که الان در واقع پایش از کمپلت پایش کشیده شده. خب حالا بحث اساسی اینی که خب بسیار خوب در مورد چین، ولی ما دیدیم چون رفیق دیگه هم در تو این فاصله از طریق کامنت این پرسش رو مطرح کرده بودن که بالاخره با توجه به اون چیزایی که تو چین ما دیروز مطرح کردیم راجع به گستردگی به اصطلاح ارتباطات اقتصادی، یعنی حجم مبادلات اقتصادی چین و غرب و نفوذ و قدرتی که به اصطلاح توی این فراکسیون پرو غربی در چین داره، بالاخره تکلیف چی میشه، چشمنداز چیست و این حرفا. در مورد چین مسئله خب یه مقدار متفاوته، متفاوت به این معنا که ما در رابطه با چین یه رابطه دوگانه ای رو داریم، یه رابطه دوگانه ای رو داریم. و در مورد روسیه قضیه روشنه، روسیه و غرب یعنی این پولا در هم شکسته است الان. این که چجوری بشه یه زمانی به اصطلاح این دوباره برقرار بشه، اینا این یعنی مبتنی یا منوط به یک توازن و تغییر یافته است. یعنی دو طرف الان دارن میرن به این که هر دو طرف دارن استراتژیشون رو گذاشتن رو این که طرف مقابل رو به زانو در بیاورن. یعنی قضیه به این شکله الان، یا زانو میزنی یا ادامه میدیم. اینه در مورد چین، ولی اینطوری نیست. خب اگر اینطوری نیست چرا پس ما این صفبندی رو داریم؟ مسئله چین متفاوته. مسئله چین اینه که چین از یک طرف وضعیت کنونی که داره الان تو این بازار جهانی، این وضعیت کنونی که ما دیروز هم آمارش دیدیم، این وضعیت کنونی وضعیتی که نه غرب و نه خود چین نمیخواد ازش بگذره، درست؟ یعنی هم غرب و هم چین نمیخواد ازش بگذره به درجه اون وقت به طور کلی این در یک عرصه معین یه تفاوتی کرده از زمان ترامپ تا الان. به نوعی این تفاوت اون وقت چجوری شده؟ این تفاوت اینجوریه که در زمان ترامپ شما وقتی نگاه میکردید اونجا یه جنگ تجاری همه جانبه قرار بود با چین در بگیره که اون دیکاپلینگ قرار بود صورت بگیره. دیکاپلینگ یعنی که چین میبایستی کمپلت از سیستم تجاری غرب جدا میشد. این چیزی بود که سیاستی بود دوره ترامپ داشت اتفاق میفتاد. الان وقتی شما نگاه کنید اون سیاست، آمارایی که ما دیروز صحبتش کردیم همین نشون میده. یعنی شما حجم تجارت میبینید که اونقدی کاهش پیدا نکرده، افزایش هم پیدا کرده. خب پس بنابراین ماجرا چیست؟ ماجرا اینه که اون جنگ تجاری همه جانبه‌ای که قرار بود توی اون دوره صورت بگیره، اون جنگ الان تبدیل شده به یه جنگ تکنیکی، جنگ توی عرصه های تک. یعنی که کالای شلوار جین چینی رو الان دیگه مشکلی نیست، میشه وارد کرد، مهم نیست، ولی های تک جنگ وارد شده به اون عرصه. اهمیت قضیه تایوان هم ما دیروز گفتیم اینه. یعنی چی؟ یعنی که رفته تو عرصه کلیدی که چیه؟ تو عرصه کلیدی. این اون وقت خب میشه گفت چیه؟ میشه گفت که در واقع سیاست به اصطلاح دوگانه‌ای که تو آمریکا هست اینه. یعنی در جریان سفر پلوسی هم معلوم شده بود دیگه، بایدن هم گفتن نه این سیاست ما نیست، ما همجوری ادامه میدیم، ما سیاست به اصطلاح چین واحد رو داریم، ما ادامه میدیم. در واقع در آمریکا اون وقت کاملا روشن بود که چیه، کاملا روشن بود که یه جریانی داره میره به این سمت که اینو تعمیقش پیش، یه جریانی هم داره وانمود میکنه. چیه وانمود میکنه؟ نه مسئله نه. همه چیز بیزنس از یوزواله، همین چیز امر روزمره است و اتفاق ویژه‌ای نیفتاده، شما نگران نباشید. این سیاست دوم سیاستیه که آمریکا همیشه داشته، همیشه داشته. برای چی؟ برای اینکه این سیاست دوم بهش این امکانو میداده، این امکانو میداده که چیه؟ دقیقاً آرایش تهاجمی خودشو زیر پوشش این ریتوریک آرام بخشی که به صورت داره میده و اطمینان بخشی که داره میده، اون آرایش تهاجمیشو بره جلو. این ریتوریک اطمینان بخش رو از همون آغاز گسترش ناتو در اوتو روسیه هم اینا داشتن و دقیقاً همین کار بود که اینقدر اینو ادامه دادن، اینقدر اینو ادامه دادن که بالاخره پل‌های اعتماد کامپلت از بین رفت. مسئله اساسی اینه که مسئله اساسی این اعتماد است. یعنی چین الان این رو داره درست، اما چشماندازی که جلو چین هست، چین میدونه، چین واقفه به این که چشمانداز این نیست. همونطوری که آلمان و اروپا به اون صد برابر بودن به اصطلاح رابطه بین مواد خام، مواد یا انرژی وارد شده از روسیه و ارزش تولید شده قانع نبودن، آمریکا هم به این قانع نیست و میخواد که به مراتب موقعیت برتری داشته باشه. چشمانداز یعنی اینه. بحث سروس همین نشون میداد، اون بحثی که سروس در رابطه با اورگراندو و در رابطه اون چیز آموزشی و این حرفا، اون بحثایی که بود همین نشون میداد. داشتن میگفتن که آقا جون باز کن، باز کن برای تاخت و تاز ما، هج فوندای ما بیان راحت باشن اونجا. یعنی قضیه خیلی ساده است، شما نمیتونی به همین سادگی اینجا رو کنترل کنی و نذاری ما هم این کارا رو بکنیم. به ما مربوط نیست که داخل شما چقدر هوملس و بی خانمان خواهید داشت. بازار یعنی این، شما باید باز کنین. بعد این تازه یه طرفش در داخل خود چین، در خارج چین هم خب ما چین شاهد این بوده که چیه؟ شاهد این بوده که تمام این مدت اگه شما نگاه کنید، شدیدترین کمپین ها بر علیه به اصطلاح گسترش روابط اقتصادی چین با کشورهای مختلف جهان صورت گرفته، به طوری که چیه؟ به طوری که کمک چین در ساختن اتوبان ها، ایستگاه های راهن، بیمارستان ها و غیره، چون یکی از کارهایی که چین کرده توی این مدت توی کشورهای مختلف این توسعه به اصطلاح کمی قدرت به اصطلاح این ساختاری اینفراستراکچر توی اون کشورها بوده و مشارکت مثلا ساختن بنادر و غیره اون حرفا، و متقابلا اون کاری که غرب کرده از همون موقعی که این پروژه با موفقیت شروع شد، کار غرب در اساسا رو این بود که این رو با مان ترپ، با مان تله وام چینی معرفی کنه. یعنی اینکه به عنوان یه امپریالیسم که داره به این شکل داره اینا رو میخواد به بردگی بکشه. خب شما نگاه کنید مثلا در آفریقا غرب، خب هر جا که رفته زمین و سوخته پشت سر خودش گذاشته، یکی دیگه اومده اون زمین سوخته رو داره آباد میکنه. این میگه که اونی که داره آباد میکنه به قصد این داره آباد میکنه که شما رو بدبخت کنه. یعنی اساس حرف اینه. خب اینا یه طرف قضیه است. رابطه چین و آمریکا در تمام 20 سال اخیر هم در واقع این بوده، یعنی اینجوری نبوده که چیه یه رابطه بوده باشه که چیه بدون این چیز، بدون این عوارض جانبیش بوده باشه. نه، این عوارض جانبی همراهش بوده. یعنی این ضربات نیشدار آمریکا به طور مداوم بوده، برای که اینا ابزارهای به اصطلاح کنترل، اعمال کنترل بر تو مناسباته. یعنی با این ابزارها، مثلا ابزار اویغورها، اهرمیه برای اینکه چه؟ اهرمیه برای اینکه شما ضعف تو عرصه‌های دیگه بپوشونی، امتیاز بگیری ازش. و آمریکا از این امتیاز مداوم استفاده کرده. این چیزیه که البته اگر شما برگردید تاریخ رشد سرمایه‌داری توی آمریکا، تو خود آمریکا هم نگاه بکنید، میبینید این رو که رقابت در آمریکا هیچ وقت رقابت غیر بدون بکارگیری قهر نبوده. یعنی گذاشتن دینامیت پای کارخونه رقیب تو کارخونه رقیب، یا فرستادن یکی از ابزارهایی که وسیعا رایج بود، فرستادن باندهای گنگستری به سراغ رقبا. خب و اینا چیزایی بود که تو اصلا تو سنت سرمایه‌داری آمریکا اینا بوده همیشه، و این رو وقت تو رابطه با چین اینا هم داشتن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما به نقطه ای رسیدیم الان با تحولی که بین روسیه و غرب اتفاق افتاد با قضیه اوکراین، این بنیان‌های این اعتماد از بین رفته. علت این که ما، یعنی علت پای این رو بذارید من قبل از اینکه به ادامه بدم این رو هم اشاره بکنم. امروز من یک چیزی رو دیدم در روزنامه انتخاب، در روزنامه، چون الان بحث این رو کردیم که کمپین چیز، کمپین ضد چینی. خب امروز در روزنامه انتخاب دیدم یه ویدیویی رو، کلیپی رو کار کردن، ترجمه کردن به زبان فارسی، و اینا واقعا مزدورای چیزن، اینا مزدورای به اصطلاح رسانه‌ای، همین رسانه مزدورای مال CIA و MI6 و این تینک تانک های انگلیسی و آمریکایی هستن. واقعا مال فاینانشال تایمز بود، مال فاینانشال تایمز، در مورد اینکه چین چگونه به طور غیر مستقیم کشورهایی رو که توشون میره اینا رو تاثیر میذاره روی سیاست گذاریشون و غیره. یعنی این چیزی بود که توی انتخاب دیدم. میخوام بگم اون کمپینه فقط کمپینی نیست که تو به کشورهای مثلا تو کشورهای غرب فقط صورت بگیره، نه، تمام اون ارتش مزدبگیر و غیر مزدبگیر و متحدین و مؤتلفین و پادوهاشون تو کشورهای مختلف دنیا همین کمپین رو همینجوری دارن پیش میبرن، و اینا اون وقت چیزاییه که خیلی روشن شما میتونید ببینید که چین حتی اگر الان حجم معاملاتش با غرب باراست، میدونه که روی این نمیتونه حساب کنه، میدونه که روی این نمیتونه حساب کنه. این همه تو همین دوره این سابقه رو دیده، از تیانانمن بگیرید تا تبت بگیرید تا قضیه اوغورها بگیرید تا مسائل مربوط به داخلی خودش تا این کمپین مربوط به همین میگم تله بام و این حرفا. در این بنیان های این اعتماد ریخته. از نظر ابعاد قضیه هم اون قضیه باید روشن کرده باشه، ماجرای زولتان پوجار باید روشن کرده باشه، و حقیقتا هم بحثی که هست یه چنین رابطه ای، یعنی یه چنین چیزی، چنین سطحی از رابطه هست حقیقتا، یه همچین نسبتی هست. خب اگر اینجوریه، برگردیم حالا برگردیم به این چیز. ما الان داریم میبینیم که سیاست انرژی اروپا داره در و داغون میشه، اروپا گاز نداره، نفت نداره، و به اصطلاح زمستون داره میاد و تو موضع ضعف قرار گرفته. بحثی که دیروز هم کردیم که دی میگن که این چیز دیگه، این اروپایی ها واسال به اصطلاح رعیت یا نوکر آمریکایی ها هستن و آمریکایی ها دارن این رو کنترل میکنن. اما اینجا توی این چیزی وقت یه وضعیتی هست که این رو که یه خورده باید دقیق‌تر کنیم. یه سوال ها اون وقت هست، اگر آمریکایی‌ها اینطوری هستن در مقابل اروپایی‌ها، سوالی وقت پیش میاد اینه، خب چرا خود آمریکا جنگ داخلی داره میشه؟ یعنی جنگ داخلی که هنوز نه، ولی خب چرا تو فضای داخل آمریکا اینجوریه؟ چرا پس؟ یعنی شما یه طرف الان اون کمپ معروف به ترامپ و ترامپیستا رو دارید، اون که تو جمهوری خواه الان به اون شکل زدید، به یه طرف هم اینوریا رو دارید که پریروز هم ما صحبت چی کردیم که سخنرانی که میکنه و اون طرف اصلا میگه فاشیستی هن. و این پس چیه؟ یعنی واقعا آمریکا رو ما میشه به عنوان یه آمریکای واحد اسم ببریم ازش و بگیم آمریکا اینطوریه؟ و بعد ما وقتی آمریکا، وقتی ترامپ اومده بود سر کار، خب اون موقع ما این صحبت رو داشتیم که اکونومیست و تو همین داووس اون موقع خانم مرکل و آقای شی جینگ پینگ رو به عنوان امیدهای آینده مطرح کرده بودن. این شما صحبتی بر سر آمریکا و غرب به این شکل دیگه نبود. یعنی آمریکا اربابی نبود که غرب اروپا به اصطلاح بندهش باشه، بردهش باشه. دیگه میتونه نیست. در مقابل اون آمریکا وایستادن، آمریکای ترامپ نه، آمریکای ترامپ وایستادن در مقابلش اروپایی ها. و یکی از به اصطلاح دلایل اصلی بودن که ترامپ انتخابات 2020 رو باخت، حالا به هر شکلیش. یعنی نقش تمام رسانه های اروپایی، تمام رسانه های اروپایی، تقریبا تمام رسانه های اروپایی مثل یه به اصطلاح آمپلیفایر، مثل یه آمپلیفایر این کمپین ضد ترامپ رو تقویت کردن و بردن جلو و نقش داشتن توی سرنگاری. برای این اروپا در مقابل آمریکای ترامپ خیلی راحت ایستاد، در مقابل آمریکای بایدن نمیسته. پس برای این صحبت در سر آمریکا و اروپا نمیشه، علل عموم نمیشه صحبت کرد، یه خورده باید دقیق تر شد و بعد صحبت کرد که چی هست ماجرا. بذارید یک نکته رو برای ورود به این بحث بگم و اونم اینه، دقت کرده باشید دو تا از گردن کلفترین دولت‌های به اصطلاح چیز دوچار بحران شدن تو این مدت که رؤساشون سقوط کردن. یکیش انگلیسه که سقوط کرد و یکیش ایتالیا. ببینید خب مشترکات انگلیس و ایتالیا، بوریس جانسون و ماریو دراگی، اشتراکاتشون حالا بذاریم کنار فلان یه لحظه، اون چیزی که این دوتا رو مشخص میگرد چی بود؟ بوریس جانسون تجسم برکسیت بود، یعنی تجسم اون جریانی بود که چیه؟ اون جریانی بود که نمایندگی میکرد یه بخشی از گرایشی رو که تو سطح جهانی داره شکل میگیره و شکل گرفته و این گرایشی که در سطح جهانی شکل گرفته خودش رو در رابطه با به اصطلاح یه چیز یونیورسال تبیین نمیکنه، یعنی به عنوان یه بخشی از یه چیز یونیورسال تبیین نمیکنه. برکسیت گفت ما انگلیس میخوام مستقل باشیم، ما خودمون میخوایم تصمیم بگیریم پول چقدر چاپ کنیم، خودمون میخوایم این کارا سیاست های خارجیمون و همه اینا رو میخوایم خودمون تصمیم بگیریم چی هست و چی نیست و اینا. برکسیت در اساس برکسیت اینه دیگه. در مقابل دراگی یکی از اونیورسالیست هایی که یا همون بخشی که صحبتی که در مورد گلوبالیست ها میکنن، یکی از گلوبالیست هاست. یعنی شما نگاه کنید دو تا رئیس دولت توی آمریکا، توی اروپا سقوط کردن توی این مدت، یکی از این ور یکی از اون ور. آیا این اتفاقیه یا نه میتونه حتی نشانه هایی از جنگ در داخل خود اینا باشه؟ بذارید یه خورده حالا برای که این واردش بشیم ببینیم چجوریه حقیقتا، یه خورده دقیق تر بشیم. ببینید برگردیم به ترامپ. وقتی ترامپ اومد سر کار، سیاست ترامپ چی بود؟ اون جنگ تجاری ترامپ با چین چی بود؟ جنگ تجاری ترامپ با چین این بود که میگفت من میخوام کارخونه رو برگردونم به آمریکا دیگه. میخوام کارخونه رو برگردونم به آمریکا. میگفت کارخونه از بین رفتن، میگه اینا کارخونه رو بردن بیرون. بعدش نکته این یه محور دومش دقت کرده باشید سر ناتو چی میگفت ترامپ؟ ترامپ میگفت آقا ناتو داره خرج اینا رو میده، میگه ما داریم خرج اروپایی ها رو میدیم، اروپایی ها دارن به خرج ما، به خرج آمریکایی ها دارن صنعت خودشون، جامعه خودشون و ثروت خودشون میسازن، ولی خرج شما داریم میدیم. اون 2% خودشون هم اینا نمیدن توی ناتو بذارن. و راست هم میگفت، در میان کشورهای اروپایی اگر اشتباه نکنم فقط یک کشور، اونم یونان، اونم فقیرترینش که یونان بود، یکی از فقیرترین کشورهای ناتو، حالا فقیرترین نه ولی یکی از فقیرترین کشورهای ناتو، اون بود که این 2% بالای 2% میداد. حالا بعدا ممکنه کشور اروپای شرقی هم اضافه شده باشن، ولی کشورهای اصلی اینجوری نبودن. آلمان و ایتالیا و انگلیس و اینا اینجوری نبودن. و حقیقتا هر جایی هم که شما نگاه میکردید، هر ماموریتی که بود و ماموریت نظامی که بود، اینا بار اصلیش رو دوش آمریکا بود. و ترامپ از این نظر حق داشت، راست میگفت، میگه آقا ما چرا باید از این امنیت شما رو بدیم؟ شما امنیت میخواید خودتون باید از این رو بدیم. برای من دو چیز بود، دو تا محور داشت این دو محور، یکی چی، یکی اون، یکی گفتم بازگرداندن کارخونه‌ها به آمریکا و بازگرداندن تولید. خب از نظر کلی اون وقت تو چارچوب همون سوورنیست و استقلال طلب و غیر اون حرفا، دولت‌های مستقل، کشورهای مستقل و خارج از دست چارچوب ائتلاف‌های به اصطلاح در هم آمیزنده جهانی مثل مثلا فرض کن اروپای واحد، اتحادیه اروپا، که دولت ملی به اون معنا دیگه توش ظاهرا دولت ملی توش نقش نداره و این به اصطلاح ائتلاف بزرگتره که تعیین کننده است. خب ترامپ مخالف اینا بود. از نظر اجتماعی گفتم، از نظر اجتماعی قضیه چی بود؟ قضیه این بود که قرار بود کارخونه ها احیا بشه اینا. متقابلش خب بحث متقابلش نگاه کنید. خب ترامپ و اینا سرنگون میکنن و میره کنار اینا. بحث متقابلش که ما توی چیزای مدت گذشتن بهش پرداختیم دیگه، از زمان 2008-09 به این طرف، خب اون بحث از دوری همون اوباما در واقع با بیلالتا شروع میشه. بحث متقابلش رو ما اساس اون بحث متقابل رو تو آمریکا توی MMT میبینیم. توی MMT که چیه؟ MMT که به اصطلاح اون روایت جدیده یا افراطی تریه از به اصطلاح کینزیانیسمی که با چاپ پول و به اصطلاح تقویت تقاضا داره سعی میکنه چیه؟ داره سعی میکنه که باعث ایجاد رونق بشه و شکاف طبقاتی رو کم کنه و غیره. اینا MMT این رو دیگه میرسونه تا تهش و میگه این چاپ پول و اینا دیگه اصلا همینجوری باید ادامه پیدا بکنه و میتونه نامحدود هم ادامه پیدا بکنه. خب یعنی چی؟ یعنی یک نقشی رو برای دولت این وسط قائلن، به عنوان چیه؟ به عنوان تأمین کننده مالی پول. و بعد همراه با این اون وقت، همراه با این اون چیزی که شکل میگیره توی تمام این سالهای اخیر که بعداً به عنوان گریت ریست معروف میشه دیگه، گریت ریست معروف میشه، یعنی یه پکیجی شکل میگیره، یه بسته اجتماعی چشماندازه اینجوری شکل میگیره که این بسته‌ای که چشماندازه چیه؟ این بسته تو اون طرح داووس خودشون نشون میده و توی مباحثات مختلف مربوط به تأمین مالی یا اینا خوشنشون میده. تو داووس بحث مالکیت رو میارن وسط، میگن که یه جامعه رو شما تصور کنید که شما مالک هیچ چیز نیستید ولی میتونید از همه چیز استفاده کنید. این چشمانداز، اگه اشتباه نکنم چشمانداز 20-30 داووس بود که این یعنی به عنوان یه آینده به صدا درخشانی که شما از قید نگه داشتن همه چی راحتید، یعنی ماشین ندارید، از نگه داشتن ماشین راحتی، ولی در این حال در هر لحظه ایم که بخوای میتونی از ماشین استفاده کنی، میتونی دسترسی داشته باشی به ماشین. خب این یه چشمانداز داره میده. این چشمانداز وسیع‌تر از به اصطلاح یه بحث مربوط به چیز اجتماعیه. متقابلا اون وقت چیه؟ متقابلا همراه با این شما در سالهای گذشته نگاه میکنید، از طرف نیروهایی که دقیقا پیش برنده یه همین خطن، مباحثاتی مطرح میشه مثل یونیورسال بیسیک اینکام یا به اصطلاح گروند انکامن به زبان آلمانی، یا اون درآمد پایه. یعنی چی؟ یعنی که ما یه درآمد پایه‌ای بدیم به چیز، به همه بدیم، فرق نمیکنه تو جامعه، که بعد این حتی در جریان کووید، در جریان کرونا این گسترش پیدا میکنه، میشه به گارانتید اینکام، یعنی درآمد ضمانت شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه دولت یه درآمدی رو به طور ثابت در اختیار جامعه قرار بده. حالا توش سایه روشن ها مختلفه، ادهی میگن که این درآمدی که قراره به مثلا پس کن بخشای فقیر جامعه داده بشه، یه ادهی میگن نه بخشای وسیع‌تر، ولی بس به سر ایناست. و اون وقت میبینید کسایی که اینا رو دارن پیش میبرن کیا هستن؟ مثلا جز پیشگامان، پایونیرای بحث یونیورسال بیسیک اینکام یا درآمد به اصطلاح همگانی پایه‌ای، جز پیشگامانش، پایونیراش مارک ساکربرگ و جف دورسی مال فیسبوک و یعنی متا و مال توییتر، اینا هستن. یعنی میلیاردرهای چیز که حتی خودش یه میلیارد، اگر اشتباه نکنم یه میلیارد دلار اون توییتر جک دورسی اختصاص میده به یه همچین پروژه‌ای. یعنی خب تو اون بخش پروگرسیو، بذارید بخش پروگرسیو جامعه توی چیز، توی آمریکا و توی اروپا، اون وقت به خصوص و به ویژه جریان داووس و اینا که هست به جای خودش، در به خصوص و به ویژه پیشروترین نیرویی که اون وقت در رأس این تو اروپا قرار میگیره سبزای آلمانن، سبزای آلمانن که این المنت و مؤلفه محیط زیست رو هم اینا یعنی از قدیم داشتن و اصلا دیگه دیفالتشونه. خب حالا برگردیم نگاه کنیم، یه خورده الان به فلش بک بزنیم به گذشته. ما تو اون گذشته اون وقت دو تا چیز داریم میبینیم، تو دو تا جریان داریم میبینیم، توی لااقل تو آمریکا این دو تا روشن در مقابل هم دیگه هستن. تو اروپا اون وقت، تو اروپا اون وقت تو ایتالیا ما اینو میبینیم، توی انگلیس ما تو جریان برگزیت اینو میبینیم، تو مجارستان اینو میبینیم، این جدال همین الان در چکسلواکی ما اینو میبینیم. یعنی اینا این جدال جدالیه که بوده، در آلمان نمیبینیم این رو، آلمان نمیبینیم این رو. علت داره، علتی که دیگه در آلمان در فرانسه میبینیم ما، ولی در آلمان نمیبینیم. علتش اینه که آلمان رهبر اروپاست، یعنی منتفع اصلی وحدت اروپا، این گلوبالیزاسیون داخل اروپا و این یونیورسالیسم داخل اروپا آلمانه. یعنی آلمان دلیلی نداره که نیروی مخالفش شکل بگیره که بخواد همچین به سر چیزی داشته باشه، ولی تو همه کشورهای دیگه ما اینو میبینیم، این جدال بوده. در ایتالیا هم به همین ترتیب سقوط دراگی در ایتالیا رو از این زاویه هم باید نگاه کرد، جدال بین دو تا. حالا ببینید یه لحظه قبل از که وارد اون بحث بشیم سقوط اونجا رو ببینید، الان چه جوریه مسئله. ببینید ما میایم میرسیم به چیز، بنابراین سیاستی که توی آمریکا هست اون سیاست بود، یعنی سیاستی، این سیاست اون وقت میاد سیاست ترامپ رو میزنه عقب، سیاست بازگرداندن کارخانه رو میزنه عقب. آماری که ما دیروز داشتیم از افزایش تجارت، حجم تجارت با چین، همینه دوباره همینه. یعنی که آقا نمیخواد اون کارخانه نمیخواد، درست همین ادامه میدیم ما. مسئله اساسی اینه این سیاست چه یونیورسال بیسیک اینکامش باشه که قرار باید پول پخش بکنه تو جامعه، این همون پیوند یورو دلاریه که ما صحبتش میکردیم. این سیاست، این رویکرد، شما این رو به شرطی میتونی ببری جلو که مناسبات جهانی سر جاش بمونه. یعنی این انتقال ارزش اضافه تو اشکال مختلف از بخشای دیگر جهان به غرب باید سر جاش بمونه. این اونه که قراره اینو تضمین بکنه، این اونه که قراره به اصطلاح در غرب یونیورسال بیسیک اینکام امکان پذیر بکنه. در غرب، در آمریکا MMT رو هر چقدر دلت میخواد پول چاپ کنی اینو امکان پذیر بکنه. این اونه، اون باید بمونه سر جاش. و دقیقاً همین نقطه هست که دو همین نقطه هست که ما جریان ترقی‌خواه رو میبینیم که در مناسبات جهانی به شدت به مراتب از جریان دست راستی جنگ طلبتره. برگردید حالا میگم با صحبتی که 2008 کردیم، گفتیم که جریان کینزیانی بیاد، کینزی بیاد بالا رو کار، اینا جنگ طلب میشن و الان هم داریم اینو. حالا برگردیم، آیا واقعا این مال گذشته است؟ گذشته بوده؟ چجوریه؟ نه، مال گذشته نیست. یعنی ما میایم وارد دوره معاصر میشیم. تو آمریکا اتفاقی میفته، تو آمریکا ترامپ جروم پاول رو میذاره به عنوان چیه؟ به عنوان رئیس فد. فد اون وقت کسیه که خود فد اون وقت کسیه که یه نهاد و این نهادیه که از جانب خیلی ها مورد انتقاد قرار میگیره، یعنی به شدت مورد حمله قرار میگیره که این فد اصلا همه چیزی سر این فد و غیر اون حرفا. بس فد مفصله. اما ترامپ میاد اون آدم رو میذاره. حالا اون آدم الان رئیس فده، اون الان رئیس فده. اتفاقی که افتاد چیه؟ ما گفتیم که چیه؟ گفتیم که توی تمام اون 20-30 سال اخیر شما از بخصوص 2000 به این طرف نگاه میکنید، از 2000 به این طرف نگاه میکنید، نرخ تورم، ما دیروز این صحبت داشتیم، low inflation، نرخ تورم تو این کشور همش پایین بود، پایین بود به خصوص، یعنی علل عموم سیاست ببخشید علل عموم سیاست به اصطلاح چاپ پول بدون پشتوانه، همون چیزی که به عنوان اینساید مانی دیروز مطرح کردیم در مقابل آوتساید مانی بدون پشتوانه طلا. خب از زمان برتون وودز دو این بود، درست؟ از 2000 به این طرف این به اصطلاح این سیاست دیگه انبساط بیشتری پیدا میکنه و میره به سمت چی؟ میره به سمت یه کوانتیتاتیو ایزینگ، یه به اصطلاح پول ارزان افراطی، که این پول ارزان افراطی دیگه 2008-2009 به بعد دیگه به اوج خودش میرسه. یعنی شما یه جامعه رو داری، این جامعه همه چیز توش ارزونه، دقت کنید همه چیز توش ارزونه. خب من شلوار جین و نمیدونم کامپیوتر و نمیدونم اینا مواد مصرفی و اینا همه چی ارزونه، به شدت ارزونه در غرب. تورم پایینه، قیمتا ثابته، قیمتا افزایش پیدا نمیکنه اصلا، خیلی کم افزایش پیدا میکنه تو تمام این سالا، حتی تو همه این سالای چیز، به غیر از مواقع محدودی که یه وقتی خبری میاد که آقا برنج امسال کم مثلا، که اونجا مثلا برنج قیمتش میره بالا. یه وقتی چند سال پیش بود که این همچین اتفاقاتی افتاد، ولی علل عموم این روند، این ترند، ترند عمومیه، درست؟ ما میرسیم اون وقت به چی؟ میرسیم به نقطه‌ای که این مناسبات جهانی شروع میکنن به لرزیدن. یعنی اون ائتلاف ها، اون صف‌بندی های جهانی، اون بلوک بندی های چین و روس، چین و آمریکا از یه طرف و روسیه و اروپا از یه طرف، اینا شروع میکنن به لرزیدن. اون مبنای اعتماد شروع میکنه به چیه؟ به از بین رفتن. از اون موقعی که این مبنای اعتماد شروع میکنه به از بین رفتن، درست، شما شاهد افزایش قیمت ها هستید همه جا. خب حالا برگردیم به داخل آمریکا نگاه کنیم. داخل آمریکا نگاه کنیم، کووید میاد و در مقایسه در مثلا جواب کووید چند تریلیون دلار اینا پول پخش میکنن و این حرفا، و میان شروع میکنن برای اینکه این رو بتونن به اصطلاح تبدیلش بکنن به یه چیز پایدارتری، همین چیز بایدن اون پلن چیز رو میده بیرون، پلن بیلد بک بتر رو میده بیرون. بیلد بک بتر چیه؟ اون وقت بیلد بک بتر یک مجموعه پکیج چند در 2 تریلیون دلار قراره که این مجموعه پکیج خرج بشه برای اینکه اینفراستراکچر رو درست کنه، برای اینکه سیستم بهداشت رو فلان کنه، یعنی میره به سمت همون چیز. اما دقت کنید، اما و تو شرایط بسلا چیز دیگه اون بحث بسلا درآمد گارانتی و فلان یرفا که جناهای بسلا تندروتر پروگرسیو ها میکردن، فعلا اون دیگه مطرح نیست. اون اوضاع مثلا بعد از کووید و اینا تولید افت کرده بود و بالاخره باید شما منتظر بمونید یکی دو سال چیز بشه. اتفاقی که میفته شما به طور ناگهانی میبینی که کنگره خب تحت کنترل دموکرات هاست، خیلی خوب عالی میتونست مسئله یه نیست و کنگره تحت کنترل دموکرات ها تصویب میکنه، میره جلو، میره تو سنا، ولی توی سنا هم اگر حتی دو طرف توافق نمیکردن، رأی خانم کامالا هریس قضیه رو تمام میکرد و میرفت تصویب میشد، میرفت پیکارش دیگه. اما این اتفاق نمیفته و مقاومت توش صورت میگیره در مقابلش از سوی دموکرات ها، اگر اشتباه نکنم مانچین بود که مقاومت صورت میگیره و کوتاه نمیان. دو تا دموکرات کوتاه نمیان، میگن ما کوتاه نمیایم، این تصدیق نمیکنه. یعنی میخوام ببینیم اینجا شما میبینید که تصفیب نمیکنن اینا چه، یعنی یه پکیجی که قرار پول بریزن تو جامعه این تصفیب نمیشود. خب بالاخره بعد از مدت ها یه پکیج خیلی کوچیکتری تصویب میکنن که بالاخره رضایت اینا رو جلب میکنن، اینا رضایت میدن و اون میذارن اسمشو پکیج مربوط به کاهش تورم. دقت کنید، کاهش تورم. خب این دو نفر، اون تام لوانگو درست میگه این دو نفر چجوری تونستن مقاومت کنن. این دو نفر میگه پشتشون قدرت‌های گردن کلفتی خوابیده که تونستن مقاومت کنن. اهمیت ماجرا چیه؟ اهمیت ماجرا توی اینه که وقت برمیگردیم اون وقت به چیز نگاه میکنیم. شما سخنرانی جروم پاول رو برید من لینک شما گذاشتم فکر کنم، یا اگر نذاشته باشم توی سری دوم میذارم. برید سخنرانی جروم پاول رو همین دو هفته پیش گوش کنید که در مورد چیز میگه، در مورد افزایش نرخ بهره فد میگه و بحثش صریح روشنه، میگه که نرخ بهره باید افزایش پیدا بکنه. چرا باید افزایش پیدا بکنه؟ میگه پرایس استابیلیتی، قیمت باید ثابت بشه، قیمت خب باید ثابت بشه و این نرخ بهره رو ما باید افزایش بدیم. نرخ بهره رو افزایش بدیم یعنی چی؟ خب پرایس استابیلیتی چجوری به دست میاد؟ پرایس استابیلیتی اولین چیزی که اینجا شما دارید میبینید، یه تفاوتی رو توی همین مدت داریم میبینیم ما، چه توی اروپا چه توی اونجا داریم میبینیم تفاوتو. قیمت خیار و گوجه و موز و برنج و گندم و نون ایناست که داره افزایش پیدا میکنه، عوضش قیمت ویلا اینا داره کاهش پیدا میکنه، قیمت ویلا و آپارتمان لوکس و فلان اینا کاهش پیدا میکنه، چه توی سوهو باشه چه توی منهتن نیویورک باشه، اینا همه داره کاهش پیدا میکنه. یعنی اون asset ها، اون دارایی هایی که قرار دراز مدت اینا، این تفاوتش چیه؟ دقیقا نگاه کنید، بلکه به گذشته نگاه کنید، دقیقا عکسشه. از گذشته شما آیفونت داد مرتب ارزونتر میشد، نمیدونم چی لپتاپت ارزونتر میشد، عوضش شما یه دونه ساختمون توی یه آپارتمان توی نیویورک، اصلا لس آنجلس نمیتونی سی اجاره کنی، توی سیاتل، کل سیاتل مرکز سیلیکون ولی کلی چیز بودن، کلی تو چادر اینا زندگی میکنن. یعنی روند معکوس میشه. بنابراین شما اینجا الان دو تا چیز داری تو آمریکا، دو تا جریان داری تو آمریکا. خب این یعنی چی؟ این کدوم جریانه؟ چی کار داره میکنه؟ وقتی نرخ بهره میبره بالا، نرخ بهره میبره بالا یعنی چی؟ یعنی این که از تمام جاهای مختلف دنیا و از جمله اروپا پولی که میره وارد میشه و دلار رو میخرن، یعنی دلار رو میخواد گرون کنه نسبت به ارزهای دیگه. این اتفاقی که میفته، این اتفاقی شما اینجا دارید میبینید که اون وقت بحث اصلی اون وقت اینه که آیا اینجا اصلا آمریکا و اروپا در مقابل همدیگه قرار نگرفتن؟ در مقابل همدیگه قرار نگرفتن؟ یارو نرخ بهره رو برده بالا و یورو دارید نگاه میکنید که یورو داره همینجوری میاد پایین. خب در اروپا اون وقت خانم لاگارد باید این کار بکنه. خانم لاگارد هم دقیقا مال اون کمپه، مال اون کمپی که چیه؟ کمپیه که کمپ گلوبالیست و مال اوناست. خب و اونا اصلا نمیخوان این کارو بکنن. مضاف بر این که چیه؟ مضاف بر این که دست زدن به این کار تو اروپا یعنی اقتصاد یه سری کشورهای مثل ایتالیا و اینا بیشتر تحت فشار هم قرار میگیره. حالا متوجه میشدم که چرا تو اون کشورها اون وقت بحثای مربوط به چیز و الان همه ارزیابیشون اینه که ایتالیا دولت بعدی تمام این سیاستایی که مربوط به تحریم و فریم اینا هست اینو اگر بذارن اون دولت بعدی، چون الان خانم اسمش چیه، اون خانم نیمو فاشیست، اون الان اوله تو رأس همه پرسی هست. اون پنج ستاره و این حرفا اونا جهت باد رو تشخیص دادن و دارن برمیگردن اون بر. بنابراین اینجا ما یه جدالی رو داریم میبینیم که این جدال در خود اینجا این چیز هم هست، در خود مثلا این اردوگاه غرب هم هست. خب حالا با این، با توجه به عطف به این جدال، یک سوال اون وقت پیش میاد که این سوال برای ما وقت مهمه، تعیین کننده است. چرا این جماعت داووس و اینا اون بحثا رو آوردن؟ برای چی اون بحثا رو آوردن؟ چرا اینقدر LGBTQ اهمیت پیدا کرده؟ چرا اینقدر آسیاب تولید برق اهمیت پیدا کرده در حالی که 1% ها، دقت کنید، 1%، 1.5% تولید برق آلمان، تولید برقش، شاید نه تولید انرژی، برق نه، در مورد برق ممکنه 3% باشه، 1.5% تولید برق آلمان از این همه آسیابایی که میاد تشکیل اینا زدن، در حدود 3% تولید برق آلمان، 3% تولید برق آلمان از این همه فوتوولتایکیه که اینا افتخار میکنن که بهش ما زدیم اون حرفا. خب پس من این چرا دارن این کار میکنن؟ برای چی دارن این کار میکنن؟ چرا اینقدر به اصطلاح دوتا پاشونو کردن توی کشف از این کوتاه نمیان؟ در مورد رهبران حزب سبز میشه گفت احمقن، میشه گفت خرن، میشه گفت هر چیزی، میشه گفت بی سوادن یا غیره، ولی اینکه اینجور اینا ایدئولوژیک وایستادن در مورد الگور که نمیشه این حرف زد که احمقن یا غیره و این حرف نه. و در مورد اون جماعتی که تو داووس میشنن نمیشه حرف زد، و به هیچ وجه نمیشه این رو، این که یه دختر بیمار روانی رو میارن و تبدیلش میکنن به سمبول، اینا رو دیگه نمیشه به حماقت و این چیزا نسبت داد. یه چیز دیگه ای پشتش باید خوابیده باشه. اون چیز چیه؟ این اون وقت بس، این بس برای ما مهمه. ما برگردیم به دوباره همین جدال نگاه کنیم. جدال بین ترامپیستا و اینا چیه؟ ترامپیستا میگن ما باید تولید رو به اصطلاح تقویت کنیم دیگه، باید تولید صنعتی رو بیاریم اینجا دوباره برگردونیم، این بحثشونه دیگه، این بحث مستقلیون و اینا، سوورنیستا و اینا، اینه دیگه. طرف مقابل داره میگه نه، طرف مقابل داره میگه نه. چرا میگه نه؟ اگه به نظر من مسئله اینه که طرف مقابل میدونه، طرف مقابل میدونه که دوران این قضیه تموم شده است، سپری شده است، شما نمیتونید این کار رو بکنید، نمیتونید، شما نمیتونید یه سرمایه‌داری یه دوره، یعنی نمیتونید به آمریکای دهه 50 برگردید، یه جامعه داشته باشید با یه صنعت شکوفا و هر جوونی بره برای خودش یه ماشینی بخره تو دهه 50 60 و یکی بیاد موتور هارلی دیویدسون بخره بعد بگه بورن تو بی وایلد بخونه برای ما، مثل اون ایزی رایدر که بشه سمبول آزادی. این دوره تموم شده، اینو شما نمیتونی بهش برسی، این ایلوزیونه، ایلوزیونیه که یه سوورینیست میتونه داشته باشه صرف نظر از اینکه چیه، صرف نظر اینکه نتایج جهانی اون چقدر اون قضیه چه خواهد بود. این چیزی که نمیشه. چرا نمیشه؟ بنابراین اگر این نمیشه چیکار باید کرد؟ بعد ببینیم چرا، اول میگیم چرا نمیشه، بعد بگیم اگر نمیشه باید چیکار کرد، اون وقت خیلی راحت میرسیم به اون بحثی که دارن میکنن اینا. چرا نمیشه؟ به این علت که باز برمیگردیم به همون بحث اساسی خودمون، به این علت که شما نمیتوانید، یعنی اون درجه به اصطلاح تمرکز سرمایه و درجه پیشرفت تکنولوژی به حدی بالا رفته که این رو، یعنی به اصطلاح تمرکز و تراکم سرمایه به حدی بالا رفته و همراه با ترکیب ارگانیک به شدت بالای سرمایه، که شما کاری رو که، یعنی اگر بخواید به اصطلاح بری وارد عرصه‌های سرمایه گذاری بشی، این عرصه‌های سرمایه گذاری اون سود لازم رو در اختیار شما قرار نمیدن. یعنی اون چون که اینجا گرایش نزولی نرخ سود، یعنی عملا متحققه، بنابراین تنها چیزی که میمونه معامله با آینده است. معامله با آینده است. معامله با آینده یعنی چی؟ یعنی همون به اصطلاح سوداگری مربوط به آینده، فیوچر، و اون وقت چیه؟ و بعد ارائه تصویری از یه جامعه متفاوتی که چیه؟ این جامعه متفاوت اون وقت یه سری از به اصطلاح مبانی به قول معروف طبیعی و بدیهی زندگی اجتماعی رو به زیر سوال ببره و مبانی نوینی براش در مقابلش بذاره که از نقطه نظر ایدئولوژیک بتونه اون وقت به اندازه کافی از قدرت تخدیر هم برخوردار باشه، هم از قدرت تخدیر برخوردار باشه و هم از قدرت به تحرک در آوردن بخشی از جامعه و تخدیر به اصطلاح بقیه یا حتی ارعاب بقیه. و این اتفاقی که داره میفته، یعنی این اتفاق با چی داره میفته؟ با میگم با برجسته کردن این محورهایی که این محورها اون وقت چیه؟ هیچ ضمانتی در مورد یارو ندارم. یعنی شما از یه سبز بپرسی، یک کسی که طرفدار ایدئولوژیکی اینه، به راحتی به شما میگه که نه ما مسئله نیست، ما حاضریم تحمل کنیم و چیزی نیست، شما ما حتی مقدار سختی هم بیشتر میتونیم تحمل کنیم، مربوط به فقط قضیه بحران انرژی کنونی نیست، حتی قبل از این چون خودشون بالاخره این چیز رو دارن و این اصلا این به صورت رسالت رو برای خودشون قائلن. این رسالت وقت بازتابی از اون ناتوانی سرمایه‌داری برای اینکه چیه؟ برای اینکه بتونه بره جلوتر و یه بسیار پیشرفته چیز رو پیشرفته سعادتمندانه مبتنی بر سعادت برای عموم مردم رو تامین بکنه. علت قضیه اینه. خب اگر علت قضیه اینه، اون وقت از این زاویه اگر بخوام نگاه بکنیم، اون وقت به نظر من کاملا قابل فهم تره، کاملا قابل فهم تره. اتفاقی که داره میفته و افتاده به هیچ وجه نیست که آمریکا خب به رعایای خودش دستور داده که رعایای خودش این کارو بکنن. نه، اصلا اینطوری نیست. اینجا شما یه فراکسیونی از سرمایه رو داری توی اروپا که این فراکسیون از سرمایه اتفاقا با یه فراکسیونی از سرمایه در داخل آمریکا متحدن، یعنی متحد هم دیگه هستن. اینا تقسیم کار درون خودشونه، اینا متحد هم دیگه هستن. در اروپا اون وقت قضیه چجوریش شکل میگیره؟ در اروپا اون وقت قضیه متفاوت میشه. آمریکا ما گفتیم چی شد؟ آمریکا الان شما نگاه بکنید خیلی دیگه صحبت از اون بحث نمیدونم چیزا دیگه نیست، گارانتی نمیدونم اینکام گارانتی و نمیدونم فلان این حرفا دیگه نیست، تموم شده دیگه اون بحثا. درست؟ عوضش شما بحث گفتم سخنرانی جروم پال رو گوش کنید و تو سخنرانی جروم پال شما از این میبینید که داره میگه که آقا ما میدونیم این سیاست ها دردناک خواهد بود برای جامعه، دردناک خواهد بود. برای اینکه شما نرخ بهره رو وقتی میبری بالا، یعنی چی؟ نرخ بهره وقتی میره بالا فعالیت اقتصادی کاهش پیدا میکنه، فعالیت اقتصادی وقتی کاهش پیدا بکنه یعنی اصلا خودش داره میگه یعنی ما باید بریم سمت ریسیشن، یعنی رکود. این چشم‌اندازیه که داره میذاره جلوی چیز. خب در اروپا چی؟ در اروپا شاخص‌ترینش آلمان دیگه، آلمان رو بذاریم جلو. درست به محض اینکه این قضایای اوکراین شروع شد، در آلمان اون وقت چیزی به عنوان کنسنتریت اکسیون اومد وسط. کنسنتریت اکسیون چیه؟ کنسنتریت اکسیون اینه که بین اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایان و دولت یه پکت جدید تحت عنوان کنسنتریت اکسیون یا عمل متمرکز، یه پکت جدید شکل میگیره. این پکت جدید برای چی اون وقت؟ برای اینه که کارگرها خویشتنداری کنن و دستمزد بیشتری نخوان. این روش آلمانی قضیه است. یعنی که ما داریم میریم به طرف دوران سختی، داریم میریم به طرف دوران سختی و اینجا باید با هم باشیم. ما با هم باید بریم جلو. یعنی چی؟ یعنی چی؟ برای من بی خود نیست که اینا به راحتی ماکرون میاد هشدار میده میگه دوران وفور تموم شده. یعنی چی دوران وفور تموم شده؟ چیکار داره میکنه؟ اینجوری داره میگه، داره آماده میکنه جامعه شو. اینجا تو همون بیروک که ابله میاد به راحتی میگه که زمستان ما قیام‌های توده‌ای خواهیم داشت. چیکار داره میکنه؟ کنارش وقت مدیا رسانه‌ها بلافاصله چیز میکنن که راست افراطی و چپ افراطی خب قراره به صورت چیه؟ قراره در جهت دفاع از پوتین بیان وسط و سوخت و اینا رو میخوان بهانه کنن. چه اتفاقی داره میفته؟ اتفاقی که داره میفته اینا دارن برای آرایش جنگی آینده، برای دوره آینده خودشون دارن آماده میکنن. این اتفاقه که داره میفته. این اون وقت به هیچ وجه چیز نیست، به هیچ وجه به اصطلاح نه ناشی از اینه که دستور اومده باشه از چیز. بله موشون توشون میتونه خیلی آدمای باشن که روابط تنگ با تنگ، حتی ممکنه حقوق بگیره CIA هم باشن، بعضی از این سبزا ممکنه اینجوری هم باشن واقعا، ولی این توضیح نمیده هیئت حاکمه یه کشوری رو که چیه کل یه قاره تحت رهبریش قرار داره. اینو توضیح نمیده. اینجا این داره آماده این آمادگی داره صورت میگیره برای اینکه این جامعه میبایستی اون جامعه مرفهی که میرفته تعطیلاتش رو تو مایورکا و قهوه میگفت دیروز گفتم قهوه میرفت از وین قهوه میخورد برمیگشت، اون جامعه رو شما برای جنگ آماده کنی، برای دوره آینده آماده کنی. این اتفاقی که داره میفته، یعنی اتفاق دورانسازه و برای این اتفاق دورانساز شما نمیتونی اکتفا کنی بگی که ما نه کم همون شمتونان ما تعطیلات و اینا مونم میتونیم بریم و چیزه. بنابراین این که حالا این که آیا موفق خواهند شد یا نه بحث دیگری است. به نظر من موفق نخواهند شد، هیچ کدومشون موفق نخواهند شد، برای اینکه از یه معنا یه معنای به یه معنای دیگه بخوام نگاه بکنیم، انگار که مثلا چیه، انگار که مثلا اینجا توهمات در مقابل واقعیت‌های صلب مادی قرار گرفته باشن. یعنی این دو سوی قضیه عملا اینجوریه. یعنی شما یه طرف قضیه یه به اصطلاح سیویلیزاسیون غربی رو داری که این سیویلیزاسیون غربی این به اصطلاح مهد توسعه و تکامل سرمایه‌داری به حدی جلو رفته که این به درجه زیادی خودشو از اصلا از طبیعت مستقل احساس میکنه فرمان روای طبیعته، به گونه ای که چه قوانین عینی طبیعت رو میتونه انکار کنه. بحث جندر پالیسی همینه که میگه من هر کسی میتونه انتخاب بکنه که چه جنسیتی داشته باشه و جنسیت هم فقط دوتا نیست، میتونه 20 نوع جنسیت باشه. این یعنی چی؟ این یعنی که طرف اصلا رابطهش با طبیعت به هم ریخته، توی یه ویرچوال، توی دنیای ویرچوالی داره زندگی میکنه. این یعنی این معنی دیگه ای نداره. و این دنیای ویرچوالی که اینجوری هست با مجموعه اون تا 500 سالی از 400-500 سالی از توهماتش در مقابل چی قرار گرفته؟ در مقابل واقعیت صلبی که در قد بلند کرده و قد علم کرده و میگه اینو به چالش دربیده. طرف مقابلش اینه، جنگ اوکراین داره نشون میده یه قدرت شیک نیست، مامانی نیست، ولی صلبه. اون توپخانه‌ای که اونا دارن صلبه، خیلی توپاش ممکنه چیز نباشه ولی میکوبه، داغون میکنه، خورد میکنه، له میکنه، نه یکی نه دوتا، روزی 20,000 روزی 30,000 گلوله توپ میندازه. قبلا فکر کنم گفتیم این رو که اسکات ریتر گفته بود در کل جنگ عراق آمریکا 60,000 گلوله توپ استفاده کرد، 60,000 گلوله توپ در کل جنگ عراق. در اوکراین بعضی روزا یک روز روسیه 60,000 گلوله توپ مصرف میکنه. این بهش میگن قدرت صلب. قدرت صلب چین هم که دیگه روشن دیگه. قدرت صلب چین اینطوریه که در 8-9 سال پیش بود آماری در اومد، در عرض سه سال این قدرت صلب چین در عرض سه سال در خود چین به اندازه 100 سال آمریکا بتون مصرف کرده بود به اندازه 100 سال، اونم به اندازه 100 سال آمریکا با اون همه آسمان خراش و اون همه چیزش. اینا تقابل ایناست. اینجا این دنیای ویرچوال، این دنیای مجازی که مستقل شده برای خودش، این شانسی برای این چیز نداره. این باید بخوره زمین و میخوره زمین. اما خب البته حالا برمیگردیم به رویکردهایی که دارن این قضایا رو تحلیل میکنن اینا، و این رویکردها رو حالا البته تو بحث ما بود. خب ما الان یه دیدی رو، دید خودمون رو مطرح کردیم اینا. من میتونم خیلی خلاصه، اگه اشکالی نداره، من یه 10 دقیقه رو خیلی خلاصه لااقل راجبی خطوط کلی این روی کرده بگم و ایرادشون رو بگم که تمایز ما با اون چیز باشه، اگه رفاقا خسته نیستن یا چیزی. نه
میخوایی 2 دقیقه صبر کن، یک تنفسی بدیم، خودتون نفسی تازه بکن، بعد شروع میکنیم. یه 2 دقیقه استراحت اگر باشه خود در دو دقیقه دیگه ادامه میدیم. خب بهمن جان اگر هستی میکو آزاد کن برحال بحث رو ادامه بده. بکنم استراحت تنفسی لازم بود برای اینکه یک کمی هم استراحتی باشه، همین که یه امکانی برای اینکه مطالب رو جمع جور بکنیم تو مغز خودمون لازم بود. بفرمایید.
خب ادامه بدیم اینجا. ببینید خب اینا یه چیزی مؤلفه‌ای که ما توی وضعیت جهان داریم میبینیم و فکر میکنم این تبیین ماتریالیستی از وقایع، تبیین ماتریالیستی وقایع یه همچی تبیینی باید باشه و هست فکر میکنم. خب برگردیم به رویکردهای دیگه نگاه کنیم، به رویکردهای دیگه که حالا خیلی خلاصه لااقل یه چند تا چیزی بگیم. ببینید تا جایی به روی کرده چیز نمیگرده، چند تا روی کرده هست. روی کرده این چپ چیز رو وقتی نگاه بکنیم شاید بگم بهترینش، مثلا از انواع بهترینش شروع کنیم، تو جریان چیز، تو جریان خب قضیه اشغال وال استریت اینا، خب بالاخره یه آدمایی مثل چیز اومدن، اتوریته های به اصطلاح این چپ مارکسیست غربی مثل دیوید هاروینا اومدن گفتن که چیه، گفتن که بله ما اون مالیات رو توبین باید بگیریم، نمیدونم نیم درصد، نمیدونم 1% مالیات باید بگیریم از چیز، از نقل و انتقالات تو بورس و این حرفا، سوداوری تو بورس و اینا. آلترناتیو هاشون رفت و این سطح تا بالاخره رسیدن به یه جایی که چیه، به یه جایی که پارسال بود یا دو سال پیش بود که آقای هاروی بالاخره نتایج نهایی خودش اعلام کرد و گفت آ سرمایه‌داری بزرگتر از اینه که بخواد از بین بره. یعنی اینو باید باش کنار بیایم. ما بحث روشنیه، چیز دیگه خیلی روشنه و روشن بودنش توی این قضايا اون وقت چیه. شما اگر برید الان نگاه کنید ببینید، مثلا دنبالش بگردید ببینید، اینا میبینید که به طور عمومی تو محافل چپ آکادمیک غربی به طور عمومی قضیه این تحولات جهانی که داره واقع میشه چندان نقشی بازی نمیکنه، اصلا تو بحثاشون نمیاد، زیاد تو بحثاشون نمیاد، بحثاشون همون بحثای عمومی که خب فرض کنید مثلا فرض کنید در جلد دوی کاپیتال قضیه چجوری مثلا رفته جلو، یا نظریه مثلا تحقق قیمت مارکس صرافا که گفته درست بوده یا غلط بوده، یا بحثای ایناست، بحثا ایناست. یا مثلا فرض کن بحث اینام که راجع به هژمونی مثلا چجوری میشه که این هژمونی شکل میگیره یا نمیگیره، تو همون سطح انتزاعی این حرفا یه بخشی از بحثا اینجوریه. درست؟ خب اینو ما کاری نداریم، میگم اینا دیگه اینا در واقع میشه گفت اینا با این کارشون دارن نشون میدن که اینا جزئی از همین سیستم هن. یعنی این گواه بارزی به این که این جزئی از این سیستمه، تموم شد رفت. مهمترین تحول جهانی داره اتفاق میفته، تاریخ جهانی داره اتفاق میفته، طرف این حرف میزنه. بخش دیگه از اینا خب اینطوری نیستن تو چپ آکادمیک. مثلا مانتری ریویو شما نگاه میکنی، خب ادیتوریال مانتری ریویو میاد بحث میکنه در مورد چیز، در مورد قضایا، و میگه بله تاریخ گسترش ناتو اینا رو بحث میکنه و خیلی چیز واقعا ظاهرن به نظر میشه که خیلی چیز خب مفاهیمی توش هست که میگه جنگ داخلی مثلا، خب میگه اوکی بسیار خب حالا چرا میگه جنگ داخلی توی این قضیه اوکراین و این حرفا، کاری نداریم. یعنی ولی خب میبینید که بار اصلی چیز روی ناتو، ناتو گسترش پیدا کرد، ناتو فلان کرد، در اینو جنگ پراکسی و نیابتی رو تحمیل کرد، این چیزی که به اصطلاح این تو این حد میگن. حالا من کاری به امثال چیز ندارم، امثال اون کاگالیتسکی و اینا ندارم که اساس تحلیلشون اصلا روی پوتین مستبده و اون بخشش اصلا کاری ندارم. اینا میان این همچین بحثی رو میکنن، اوکی بسیار خوب، فرض میکنه این ظاهرا به نظر میسه که خب بحثش حالا بد نیست یا، اما همه اینا رو میگه تای اون وقت از یه میگه که nevertheless، یعنی با همه این عبارات مهم هم نیست، ما هرچی گفتیم گفتیم، این مهم است که یا بیاد داشته باشیم که این یک جنگ بین اینترکاپیتالیست هاست، یعنی جنگی بین کاپیتالیست هاست با تمام مخاطراتی که این سیچویشن میتونه به وجود بیاورد. بعد این مبارزه طولانی برای صلح، مبارزه طولانی برای صلح یک چرخش به سمت سوسیالیسم رو احتیاج دارد. میبینید این جمله خیلی جالبه ها، شما مقدمات همه رو میچینی، مقدمات همه رو میچینی پره که تهش بگی که آزم من مربوط نیست به من، این که این قضیه به کجا میره من مربوط نیست، اینترکاپیتالیست دیگه به من چی؟ به همین سادگیه. اینترکاپیتالیست به من چی؟ یعنی دو طرف کاپیتالیست هایی هم به من چی؟ نه خیلی اینطوری نیست. این همین تحلیل رو ریچارد وولف میاد میکنه و بحثش بر سر اینه که دو طرف این جنگ فلان است و بعد استناد میکنه دیگه نوع رادیکال ترش، استناد میکنه به لنین، احتمالاً چپ ایران هم اینجوری باشن خیلی هاشون، استناد میکنه به لنین که جنگ ارتجایی باید فلان است فهمان است اینا. اینطوری نیست، دو طرف جنگ یکی نیستن، دو طرف جنگ، یک طرف جنگ یک سابقه 500 ساله نابودی رو تو همراه با خودش داره، 500 سال نابودی بخش عظیمی از بشریت رو تو کارنامش داره و همین الان هم دیستراکتیو، تخریبگر اساسی بشریت، حیات جوامع بشریه. چون نمیتونی تحت عنوانی که این دوتا اینترکاپیتالیست هم اینا رو بذاری کنار دیگه، اینطوری نیست. بنابراین خیلی روشن شما داری از این نظمی که هست داری دفاع میکنی، پشت اینی و مال این، این یه طرف قضیه هست که به نظر من تو همین حد کافیه که آدم چیز بکنه. خب اگر کسی رفقایی واقعا بتونن روی اینا کار کنن، روی چهار تا نقد را راقل رو موارد جدیترشون بنویسه آدم، حالا منطقه این یه طرف قضیه. طرف دیگه قضیه اون وقت کسایی هم مثل چی؟ کسایی هم مثل این طرفداران جهان چند قطبی و این حرفا، این ژورنالیسم انتقادی که اینو ما میخواییم بعدن احتمالاً یه وقتی مفصلتر چیز بکنیم، که اینا اون وقت رو مباحثی از نوع مباحث ژئوپلیتیک و اینا، خب ژئوپلیتیک رو برای این که ما برگردیم به گذشته نگاه کنیم، خود ما جز نخستین جریاناتی بودیم، فکر میکنم شاید از اولین جریاناتی بودیم، اصلا اولین جریان بودیم که مباحث مربوط به ژئوپلیتیک رو وارد ادبیات سیاسی کردیم توی لااقل تو حوزه فارسی زبان. مال 15 سال پیش بحث ژئوپلیتیک و این حرفا رو ما آوردیم وسط. بعد مونتا یه به اصطلاح روی کرده شبه علمی و اسمش یه ژئوپلیتیک هست که این وقت متفاوته، که این اینجا تو همین قضیه اون وقت تمام این ماجرا رو، این جدال رو بر سر راه آبی و راه خشکی و نمیدونم اینا کوریدور و یعنی اساس بحث اون وقت ایناست، کوریدور و غیره و غیره، درست؟ یعنی شما به طرفین قضیه ها نگاه میکنید، احساس میکنید که چیه؟ احساس میکنید که خب یه مجموعه کوریدور و این حرف هستن، یه کشورهای قوی شدن و این کشورهای که قوی شدن میخواد این کوریدورها رو عوض کنن و غیره اینا. این که کدام قوانین در درون خود این جوامع دارن عمل میکنن که به اینجا، که به این نقطه رسوندن، به این نقطه رسوندن، تو این بحث ها اصلا نقشی پیدا نمیکنه هیچ، یعنی شما نمیبینید. مثلا فرض کنید شما میتونید مقاله پپ اسکوبار رو میتونید نگاه کنید، مقاله پپ اسکوبار بسیار خوب، بسیار عالی توضیح میده جنگ ژئوپلیتیک اینجوری، چین این کار کرد، اون کار کرد، این کار کرد، ولی اینکه تو خود چین، تو خود روسیه اتفاقاتی که داره میفته اونجا، راه مناسبات بین کار و سرمایه اونجا در چه وضعیتیه، و اصلا نه تنها مناسبات کار و سرمایه در چه وضعیتیه، چه خود این بازار جهانی در اثر کدام قوانین پایه‌ای به این نقطه رسیده که چین و روسیه با هم در افتادن. آخه نمی‌تونی شما همیشه بگی که غربی‌ها تجاوزگرن بعد چینی‌ها مثلا فرض کن خوبن اینا با هم در افتادن. نه آقا جان، اینا 34 سال با هم بودن، کار می‌کنن. دارن ما هم کار می‌کنن، کار می‌کردن. خب چرا اینجوری شده الان؟ چرا این، چرا الان به این نقطه رسیده؟ یعنی اینا نکاتیه که اون وقت تحلیل شبه علمی مسائل مربوط به ژئوپلیتیک و اینا، وقت این همراه میشه با یه تحلیل های دیگه ای که اون تحلیل های دیگه شاید بگم از این هم برای ما سیستره، از این هم برای ما، چون خود این تحلیل های ژئوپلیتیک به این معنا کافی نیست و خودشون هم متوجه شدن، خودشون هم متوجه شدن که میبایستی چیه، میبایستی مبانی مادی این رو هم توضیح داد. کافی نیست که شما از در چارچوب جدال بین قدرت ها حرف بزنی. خب جدال بین قدرت ها برای توضیح این قضیه فقط کافی نیست، باید توضیح بدی خود اون مبانی به اصطلاح نظمی رو که به این وضعیت منجر شده. و اینجا اون وقت معمولا اینا میرن با سراغ به اصطلاح الان دیگه مایکل هاتسون نظریه پرداز مورد علاقه شده، مایکل هاتسون که اینو بیاد یه تبیین مارکسیستی، تبیین ماتریالیستی ازش بده که اینا یه تبیین ماتریالیستی داشته باشن، بفهمن که یعنی بتونن با این تبیین ماتریالیستی بحث ژئوپلیتیکشون هم یه خورده استخون بهش بدن، یعنی استخونمندیشو محکم کنن. با اون تبیین اون وقت چیه؟ اون تبیین، اساس اون تبیین اینه که سرمایه‌داری تو غرب وقتی شکل میگیره، خب اون حالا چجوری به اصطلاح تاریخا مثلا پول نقشش چی بوده و این حرفا اینا بماند، خب سرمایه‌داری که میاد توی غرب شکل میگیره و این حرفا در جدال با چیز، در جدال با به اصطلاح فئودالیسم و اینا میره رو بازار آزاد. بازار آزاد یعنی چی؟ یعنی بازار آزاد از قید و بند فئودال ها و این سرمایه‌داری مولد، سرمایه‌داری تولیدی، این سرمایه‌داری تولیدی که میاد سرنوشت جهان رو در دست خودش میگیره و غیره. بسیار خوب، اتفاقی که میفته اون وقت این چیه؟ اتفاقی که میفته نزد این نظریه اینه که در با چیز با برتون وودز دو که نیکسون میاد و اون رابطه بین دلار و طلا رو چیز میکنه اینا، از اونجا به بعد، به خصوص از اونجا به بعد، این سرمایه‌داری تولیدیه، این سرمایه‌داری تولید و تولید رو ول میکنه و میره به سمت سرمایه‌داری مالی. از اینجا به بعد سرمایه‌داری مالیه که مسلط میشه. همینجا بگم این رو برای اینکه رفقایی که علاقمندن خودشون رو تونن تحقیق بیشتری بکنن، این تزه وابستگی سرمایه مالی به سرمایه صنعتی به سرمایه مالی، خود این تز غلطه، خود این تز غلطه. تو کشورهای مثل ایران اینا شما نقش بانک رو داری میبینید، ولی اگر نگاه کنید به همون خود بورس نگاه کنید، بورس همون به اصطلاح وال استریت و اینا رو وقتی بخواد نگاه کنید میبینید که بانک ها اون بالا نیستن. دقت کردید؟ بانک ها اون بالا نیستن. قبل از اینکه الان این کشورهای شرکت های های تک مثل گوگل و اینا باشن، گوگل و مایکروسافت اینا باشن، قبلش هم کیا بودن؟ جنرال الکتریک و جنرال موتورز اینا بودن، یعنی تماما چیزهای صنعتی بودن. اینا خب بالاخره کسی که چیزه به هر صورت اینو میخوام بگم برای اینکه حقیقتا اگه رفقای علاقمندان اینو بتونن تحقیق بیشتری بکنن روشو، خب بحثاشون تو خودش یعنی بر اساس بحث مارکس و کاپیتال میشه این رو خیلی روشن میشه نشون داد که یه همچین رابطه ایه. خود اون وقت، خود این اون وقت یه ایراد، یعنی یه تلقی به اصطلاح نادرستی رو میده. خب بنابراین میاد بحث بر سر چیه؟ بر سر این که سرمایه‌داری مالیه، سرمایه‌داری رانتی که این رو ما داریم به شدت میشنویم، سرمایه‌داری رانتی و این تبیین عمومی است، یعنی تو سطح جهانی بخش ژورنالیسم انتقادی این تبیین هست که اون وقت مبنای مادی به اصطلاح بعد مبنای به اصطلاح ماتریالیستیش میشه این تحلیل که سرمایه‌داری مالی و سرمایه‌داری رانتی و این سرمایه‌داری مالی و رانتی اون وقت شروع میره به اینکه جهان رو غارت کنه، نقش تولیدی نداره، تخریب میکنه و غیره و غیره و همه چیز نسبت داده میشه. خب اینم تحلیلیه که نقطه مقابلشه. فقط یک نکته اساسی میشه این وسط، یه بحث اساسی رو میشه این وسط آورد که الان خب نتیجه‌ای که از این تحلیل میشه گرفت چیه؟ نتیجه‌ای که از این تحلیل میشه گرفت اینه چین و روسیه اینا اون سرمایه‌داری تولیدی هستن، اون سرمایه‌داری تولیدی هستن که این سرمایه‌داری تولیدی میتونه مردم رو خوشبخت کنه، میتونه جامعه رو خوشبخت کنه به عنوان الگو. وقت میام وسط، من الان نمیخوام بحث بکنم در مورد اینکه مثلا فرض کن سیاست اجتماعی دولت روسیه چیه، مثلا بیمار و بهداشتش فلان حرفا چیه، همینا میتونه خیلی خیلی بهتر از غربان باشه ها، اما مسئله اساسی یه چیز دیگه است. مسئله اساسی اینه که اون چیزی که ما امروز داریم اینجا میبینیم تو غرب، این خودش از دل همون سرمایه‌داری تولیدی اومده بیرون. یعنی یه قوانین عینی بوده که این کار کرده. اینطوری نیست که یه مش سرمایه‌دار اومدن خب و همینجور دل بخواهی مثلا فرض کن سرمایه‌داری رو عوض کردن، از اون رسیدن به یه چیز دیگه. اینجا پشتش قوانین عینی هست و شما اگه این قوانین عینی رو نشناسی دوباره هر مسیر تکرار میکنی دیگه. و این کاری که دارن میکنن طرف کاره جهان چند قطبی، یعنی دقیقا دوباره میخوان همین مسیر رو بذارن در مقابل ما تکرار کنیم. مثلا این دفعه چی؟ این دفعه در رأسش چین و روسیه باشه. این که چین و روسیه موفق میشن نمیدونیم، ما بحثش ما قبلا کردیم، چون چین و روسیه فاقد اون سنت چند صد ساله هستن که توی جوامع غربی هست. یعنی حالا میگم بحثش ما قبلا کردیم و دیگه الان واردش نمیشیم، ولی به حساب این آلترناتیوی که اونا در مقابل ما میذارن. با این مقدمات ما برگردیم به چیز، برگردیم به لااقل یه اشاره گذرایی هم میل داشته باشیم و بعد بریم بحث رو ببندیم و بریم وارد، امیدوارم بریم وارد سوال جوابای خوب بشیم. خب اگر اینطوریه تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما کمونیست ها، ما کمونیست ها رفقای عزیز، تعداد ما رو همه توی جلسه ما هم نگاه کنیم، بعد بعدش هم میایید بعدن شما توی کانال تلگرام هم تعداد ما رو میبینید، تعداد کسایی که این بحث ها رو نگاه میکنن و میبینن و اینا ایران هم میبینید شما. بعد همین اینا یه لحظه اجازه بدید. خب بعد میتونید ببینید که توی کانال تلگرام هم چقدر دارن بس دنبال میکنن، میخونن و غیره، و ابعاد اینا رو شما در رابطه با وضعیت جهانی دارید میبینید که جوریه. ببینید وضعیت ما رفقا، اتفاقاتی که داره میفته، این اتفاقات، اتفاقات ما بارها گفتیم تاریخی جهانی است. تاریخی جهانی، یه لحظه تاریخی جهانی رو با همون عظمتش نگاه کنیم دیگه، با همون عظمتش نگاه کنیم. یعنی اینطوری نگاه نکنیم تاریخ جهانی رو مال مثلا فرض کن یه سال و دو سال و اینا، نه، شما در مقیاس تاریخی وقتی بخوای نگاه بکنی 10 سال و 20 سال ممکنه هیچی نباشه اصلا، یعنی یه لحظه است، این تیپیه. اتفاقات داره، ابعاد تاریخی جهانی داره. تو این اتفاقاتی که ابعاد تاریخی جهانی داره، خود این اتفاقات اون وقت محصول روندهایی هستن که این روندها نیروهای عظیمی این روندها رو شکل دادن، نیروهای عظیمی این روندها رو شکل دادن که به اینجا رسیدیم ما. و الان و ما وضعیت محصول این بوده که اون تو اون مثلا نیروهای عظیم، اون بخشی که متعلق به ما بود، بخشی که تاریخ ما بود، اینا این بخش رو اینا داغون کردن، زدن، از بین بردن و در واقع میشه گفت محو کردن. ما داریم الان اون بخش رو که توی این پروسه بزرگ تاریخی محو شد، نابود شد، زدن، نابودش کردن، اون رو داریم ما بازسازی میکنیم، داریم احیاش میکنیم. بنابراین چیزی که هست اینه که ما به این موقعیت خودمون واقف باشیم. ما نیروی نیستیم که، من دیروز گفتم تبیینایی که هست تبیینای ساده ایه، خیلی ها میان ساده تبیین میکنن. چرا؟ چون دم دست هست، همه این عناصر و المنت های این نقد همه دم دسته، حاضره. در مورد ما اینطوری نیست، ما باید اون رو بازسازی کنیم. بازسازی یعنی چی؟ یعنی که خود مفاهیمش هم تو باید باز تبیین بکنیم، خود مفاهیمش رو باید باز تبیین کنیم. و مهمتر از همه اینه که این کار رو مثل یه دوی ماراتون امدادی باید ببریم جلو. ببینید دوی امدادی مثلا 4 در 100 متر ما داریم، 4 نفر در 100 متر اون چوب رو میدن و میره جلو، 4 در 400 متر داریم امدادیه دیگه، هر دوش امدادیه که باز این چوب میدم نفر بعدی میره جلو. مال ما ماراتون امدادیه، یعنی شما بعد از این ماراتونی که تموم کردی باید چوب بدی به یکی دیگه اون ماراتون رو بگیره بره جلو. اگه ما اینجوری بخوایم ببینیم این قضیه، اون وقت متفاوت میشه. قضیه متفاوت میشه یعنی چی؟ چجوری متفاوت میشه؟ یعنی که برای ما یه وظیفه میمونه و اونم اینه که توی این تو دل این تحولات بزرگ اینا دقیقاً همین کار رو بکنیم که چه لازمه بکنیم. یعنی که عناصر به اصطلاح فهم این جهان رو شکل بدیم و اینو همراه با شکل دادنش اشاعه بدیم و بریم جلو، گام به گام، آهسته آهسته بریم جلو، آرام آرام بریم جلو و این رو بسازیم. اگر غیر از این بخوایم چیز بکنیم، اگر غیر از این انتظار غیر از این بخواید داشته باشیم، انتظار این داشته باشیم که توی این تحولات جهانی الان توی جلسه ما چند هزار نفر بیان شرکت بکنن، این توهمه، این توهمه و مفید هم نیست. ممکنه کسی بیاد بگه رفقا شما چرا توی یوتیوب چیز نمیذارید که چند هزار نفر نگاه کنن؟ چند هزار نفر، اون چند هزار نفر اون آدمهای معین رو نگاه میکنن. یعنی مسئله به همین سادگیه. وضعیت ما الان اینه، ما الان شما نگاه کنید توی این جدال بزرگ جهانی که الان ما صحبتش کردیم، در همین اروپا و غرب ما الان صحبتش کردیم، دو تا آلترناتیو رو شما نگاه کن. این تام لوانگو یه حرف خوبی میزنه، خودش از این لیبرتاریاناست، خودش لیبرتاریانه، او خیلی مزخرف میگه آنتی کمونیست هم هست، ولی بحثای خوبی هم میکنه، بحثای خوبی هم میکنه. یه بحثی که داره میکنه میگه که توی این قضیه چیز، قضیه ایتالیا، این بحثو میکنه، میگه که در اونجا، یعنی کلا در رابطه با اون این بحثو میکنه، ولی مثلا تعمیم میده، میگه یه طرف قضیه یوروکرات های کامیز هستن، اینا رو چپی ها رو میگه کمونیست ها، همین بایدن مایدن ها رو میگه، اینا همه همون مارکسیسم فرنگیه. خب بعد یه طرفش میگه اینا هستن، خب، و یه طرفش میگه انگلو کورپوریت فاشیست، فاشیست های انگلو کورپوریت، فاشیست های انگلو زکسن مال این شرکت پکت ها، و یه طرفش یعنی اون داووسیان، یه طرف هم اونان. این صفبندی که الان توی جهان هست، خب، در مورد کسایی هم که چی؟ در مورد کسایی هم که این مدت به اسم مارکسیسم نون خوردن، حقوق گرفتن از وزارت آموزش و پرورش و نمیدونم دانشگاه نمیدونم ییل و دانشگاه ماساچوست و فلانی حرفا، و یه مارکسیسم قلابی رو جا انداختن تو جامعه ما، تو این وضعیت هستیم. انتظار این که چیه؟ چون حالا رفیقی هم دیروز این پرسوال مرتع کرده بود در مورد سریلانکا و کمونیسم توی سریلانکا، رفقا انتظار اینو نداشته باشید الان کمونیسم بزنه بیرون از یه جایی، انتظار اینو داشته باشید که از الان خب بحثایی بیاد بیرون که تو چارچوب بحثای رایج نگنجد، تو چارچوب بحثای رایج نگنجه. این اتفاق میفته، مثل جلیق زردا که تو چارچوب بحثای رایجش تا اون موقع نمی گنجید، عناصر و المنت های نوین رو داشت. ما چنین جنبش هایی رو شاهد خواهیم بود با عناصر و المنت های نوین. این راه، ولی راه صاف همینجوری همواری که اصلا مستقیم بره رو نیست، از این بیراه ها اون وقت چیزایی در میاد، اینا رو باید شناخت. یعنی ما تواناییمون باید این باشه که اینا رو بشناسیم، و اینم شناختن اینها با شناختن اصلا با فهم وقایع امکان پذیره، و اگر بتونیم اینا رو بشناسیم اون وقت به طور خلاصه باید این رو داشته باشیم که چیه، این رو داشته باشیم، این آمادگی رو داشته باشیم که تو لحظه مناسب بتونیم اون وقت چیه، بتونیم اون وقت در نقطه مناسب قرار بگیریم و دست به کار مناسبی بزنیم که چیه. الان کار ما باید این باشه، باید این آمادگی رو تو خودمون ایجاد بکنیم و این آمادگی رو گسترش بدیم، قدم به قدم، ذره به ذره اینو گسترشش بدیم، ببریم جلو. همین، خیلی ممنون، خسته نباشید، امیدوارم بحث مفیدی بوده باشه و امیدوارم که بحث‌های خوبتری هم از جانب شما بشه و بریم جلو. قربان شما،
خسته نباشی بهمن جان. رفقا از همین الان یه دو دقیقه فرصت میدیم که به هر حال هم استراحتی بکنه بهمن، هم رفقا جمع جور کنن، طرح کنن، طرح سوال و نظر بکنن و نوبت بگیرن تا بتونیم ادامه بدیم. از هر کی خواست میتونه نوبت بگیره، توی جلسه صحبت کنه، و در غیر این صورت میتونید نظرات یا سوالاتتون رو بنویسید و بفرستید. پس تا دو دقیقه دیگه. خب رفقای عزیز، هیچ بحثی، نظری، سوالی، نکته چیزی به نظرتون نمیرسه که مطرح کنین؟ با من جان، من هیچ نه سوالی دارم نه کسی رو میبینم که نوبت گرفته باشه. اگر خودت بحثی دریافت کردی، سوالی دریافت کردی، بیا بخون، وگرنه من چیزی ندارم.
سوال کرده که یه رفیق سوال کرده که چیزه، میخواستم بپرسم نظرتون آیا در ماهای آینده اعتراضات احتمالی که در اروپا و در اعتراض به کمبود گاز شکل میگیره آیا میتونه به انکشاف مبارزه طبقاتی تو اروپا کمک کنه یا اینکه باعث بشه کمپین ضد روس قوی تر بشه؟ ببینید، به نظر من کمپین ضد روس به این معنا دیگه قوی تر از این چی میخواد بشه؟ یعنی کمپین ضد روس در اوج قدرتش داره به سر میبره، به سر برده، و از این بعد اتفاقا از نقطه نظر قدرت این کمپین ضعیفتر میشه، برای اینکه مبانی مادیش ضعیفتر میشه. با هر ضربه ای که روسیه وارد میکنه، خب ببینید تو مناسبات بین المللی دولت ها شروع میکنن به چرتکه انداختن، خب و میگن که خب حالا ما با این روسیه در بیافتیم، این قلدره ها جلوی ناتو وایستاده، پدر ناتو رو در آورده و با این در افتادن خلاصه خرجش زیاده، بنابراین حساب کارشون رو میکنن و اگرم تا حالا زیاد به صدا چیز داشتن حالا یه خود کوتاه میان. نمونهش هم بحثی بود که دیروز داشتیم در مورد با در رابطه هندوستان داشتیم که توی مانور وستوک شرکت کرد، و نمونه قابل جالب توجه دیگه ژاپونه که علارغم فشارهایی که داره میاد، نو ساخالین گفت ما هستیم دیگه، اوکی ساخالین ما هستیم، نمیخوایم قرارداد گازی ساخالین رو میخوایم حفظش کنیم. و نمونه باز جالب تر از این دولت جدید استرالیا است که در رابطه با چین سیاست متمایز رو انتخاب کرده و خودشون میگن نه سیاست ما متمایز نیست، فقط لحن ما متمایزه. ولی خب لحن متمایز مهمه دیگه، همه هر کسی میدونه آقا بفرما و بشینه به تمک با هم دیگه فرق میکنن، هر سه هم یه معنی رو دارن دیگه. یعنی اینجوریه، الان دولت جدید استرالیا به چینیا داره میگه بفرمایید، خب این خیلی فرق میکنه با به تمک که دولت قبلیش میگفت. یعنی میخوام بگم اینا قدرت خودش استدلاله حقیقتا، توی رابطه جهان بورژوایی هم این تیپیه جهان، اصلا تو طبیعت اصلا قدرت خودش متقاعد میکنه آدم ها رو که چیکار بکنن چیکار نکنن. بنابراین از نقطه نظر قدرت تمومه، منتها از نظر کیفیت، بله از نظر کیفیت قضیه ممکنه عوض بشه. این رابطه بین، من گفتم اینا آرایش جنگی دارن به خودشون میگیرن و این آرایش، یعنی جامعهشون رو دارن آرایش جنگی میدن. تا کی میتونن اینا این آرایش جنگی رو حفظ کنن؟ سوال اینه اون وقت، آیا میتونن این آرایش جنگی رو بگیرن حفظش کنن؟ خب ممکنه بتونن حفظش کنن، ممکنه بتونن آرایش جنگی رو حفظ کنن. هر چقدر بتونن این آرایش جنگی رو حفظ کنن، خب به همون درجه اون وقت نوع رابطه، نوع تقابل با روسیه اون وقت قهرآمیزتر میشه اگه بتونن این کارو بکنن. یعنی اگه بتونن فرض کن در آلمان، در انگلیس جامعه رو بپذیرونن به اینکه اوکی بسیار خوب مهم نیست، مثل طرفی که نخست وزیر ایالت بادن وورتمبرگ زد که ما تو خونمون فقط یه اتاقو گرم میکنیم. یعنی اگر برسونن به اینکه یارو تو خونش 4 تا اتاق داره با 3 تا بچه‌ش مثلا یه اتاقو گرم کنن تو اون بخوابن اینا، خب این جامعه اون وقت مقاومتش خیلی بیشتر میشه و این جامعه اون وقت حاکمان این جامعه اون وقت در بکارگیری درجه معینی از قهر و یا نوعی از مناسبات قهرآمیز علیه روسیه اون وقت کوتاهی نخواهند کرد، دریغ نخواهند کرد. یعنی اینا اتفاقاتی که ممکن بیفته تو سطح توده‌ای، تو سطح پایین به نظر من اینطوری نیست. به نظر من یعنی اون در کل، در عمومی ترین سطحش، خب ما این بحث قبلا داشتیم، اون اولترا لیبرالیسم شکست خورده یا اون لیبرالیسم شکست خورده. یعنی شما الان تو همون تو ایرانش هم حتی این رو دارید میبینید که اینا تو موزه تدافعی هن. هنوز خیلی قوی هن، به خصوص تو ایران که خیلی خیلی قوی هن. ولی این شکست خورده و این تضعیف خواهد شد به نظر من. و چیزهای جدیدی میاد، ممکنه بیاد بیرون که ناشناخته است برای ما و میاد. حالا صبر کنیم ببینیم چجوریه، ولی کمپین ضد روس به نظر من دیگه نفسش یواش یواش گرفته میشه. یعنی اینطوری نیست که این کمپین بتونه با همین قدرت و توان و اینا بتونه ادامه داشته باشه، به نظر من اینطوری نیست. خب رفیق دیگه یه سوال کرده، نوشته رفیق ممنون از بحثای خوبی که پیش بردین و سوال من در شرایطی که خودتونم شرح دادی میگه در حالی که امکانی کمونیستی دور از ذهن به نظر میاد، با چه شرایط و افقهایی میتوان با گروه های دیگری مشارکت کرد؟ ببینید با کدوم گروه؟ با هر گروهی که هم جهت باشی خب میتونید مشارکت کنین دیگه، کاری نه منطقه با کدوم گروه شما میتونید بگه هم جهتی به عنوان کمونیست؟ مشکل اینه، ما چیزی که داشتیم، اتفاقی که افتاده و اصلا میگم وضعیت الان محصول هم چیزیه، اتفاقی که افتاده اینه که اون گروه های دیگر هم همه رفتن، کسی نمونده. با کی میخوای این کار رو بکنید؟ اینا من نمونهش دیگه، نمونه خوبش این بحث، فکر میکنم نمونه خوبشه بحث مانتری ریویو که میاد و میگه که بله ناتو این کار کرده، این کار کرده، این کار کرده اینا، ولی اینا اینترکاپیتالیستیه. خب شما چجوری میخوای مشارکت کنی باش؟ یعنی مشکل ایناست. ببینید در مورد ایران، خب قضیه اصلا تو این ابعاد مطرح نیست، اصلا تو این ابعاد مطرح نیست، اصلا به طور کلی یه همچین به اصطلاح گزینه‌ای که شما مطرح کردی، این یه جایی ممکنه پیش بیاد که یه وقایع بزرگی در جریان باشه، مثل اتفاقی که در جریان انتخابات 2020 توی آمریکا افتاد و اون موقع خیلی امیدوارکننده بود و هنوز هم عناصرش هست، هنوز المنتاش هست، که تو اونجا یه بخشی از نمیدونم اسمش چی بود، بنگالو بوی بود، نمیدونم چی بود، یه بخشی از این ظاهرا دستراسیای چیز بودن، دستراسی های مثلا راست افراطی مثلا که بهشون میگفتن راست افراطی و اینا، بعد اینا اون وقت با یه بخشی از چپی ها، خب چپی های چیز، اینا متحد شده بودن و میگفتن آقا بحث ما، اختلاف ما سر این چیزا نیست، سر اینی که این مثلا دولت و این حرفا، این سرمایه دارا و وال استریت و این بانک دارا و اینا پدر ما رو در میارن و اینا با هم متحد شده بودن. خب این که همون موقع ما توی یکی از بحثمون یه اشاره هم بهش داشتیم. ببینید اتفاق غیر مترقبه ای بود که اون جیمی دور هم چند بار برنامه گذاشت در موردش و دعوت کرد تا از سخنگویان اونا، که بعد از اون طرف اون وقت از جانب این دموکرات های به اصطلاح پروگرسیو، خب به این جیمی دور گفتن که شما چیزی، شما اصلا فاشیست شدی، داری از فاشیستان حمایت میکنی و غیره اون حرفا. در حالی که اتفاقی که افتاده بود این بود، اتفاقی که افتاده بود این بود که یه نیروهای انگار که از هر دو طرف این صفا شکسته بودن و اومده بودن یه جایی اون وسط و همدیگه رسیده بودن و دیده بودن همدیگه رو پیدا کرده بودن، تو بدبختی بیچاره ای، من مال محروم جامعه ای، من هم همینطور، تو اونور واسطه تو رو دارن تحریک میکنن، علیه من منم دارن علیه تو تحریک میکنن، خب بیا با هم دیگه کنار هم دیگه واسیم حرف اونا رو گوش ندیم. اتفاق اینجوری بود، افتاده بود این اتفاقات، یه همچین چیزایی، یا نمونه های عناصر الیمنت های از این رو ما تو جلیق زرفا دیدیم، خب جلیق جون اونجا اینو دیدیم ما که این الیمنت های مختلف از درون به اصطلاح جنبش اتحادیه‌ای، بخش کمونیستیش و بعد این بخش های به اصطلاح غیر کمونیستی که تو خود جنبش چیز بودن، اینا به هم نزدیک شدن. اتفاقات اینجوری، اگر یه همچین اتفاقاتی پیش بیاد، بله میشه یه همچین انتظاراتی هم داشت و به نظر من اون وقت مسئله همینه. این که گفتم تو لحظات تعیین کننده ما باید یعنی آمادگی فهم وقایع رو داشته باشیم که تو لحظات تعیین کننده بتونیم واکنش رو درست نشون بدیم، همینه. یعنی اگر برگردیم به عقب‌تر، اگر ماجرای برگردیم همون سال 2020 و اینا رو نگاه بکنیم توی آمریکا، اگر این جماعت این فهم درست رو نداشتن، تحت تاثیر اون کمپین چیز قرار می‌گرفتن و اون نزدیکی بین این دو جریان با هم دیگه شکل نمی‌گرفت. یعنی می‌خوام بگم اینه. و الان چیکار باید کرد؟ الان من گفتم باید قدم به قدم، یعنی ذره به ذره، با یه کاری بکنیم جلسه بعدی که ما اینجا میایم دو برابر تعداد حاضرین تو اینجا دو برابر بشه، تلاش کنیم برای این دیگه، تعداد حاضرین تو اینجا دو برابر بشه، رفقامون حرف بزنیم، بریم جدل بکنیم، بحث بکنیم، خب بیاریم و یعنی تعدادمون رو بیشتر کنیم. حالا اینجا هم نمیاد، یکی مهم نیست، تعدادمون رو بیشتر کنیم، آرایش خودمون رو قوی تر کنیم، کارمون رو بهتر کنیم. کارمون بهتر کردن کارمون هم یعنی همین، چه از نقطه نظر به اصطلاح چیه، تو از نقطه نظر مناسبات محلی و چه از نقطه نظر به اساسی ادبیات سیاسی که تولید میکنیم این حرفا. این کاری که الان ما میتونیم بکنیم. گروه دیگری من الان نمیشناسم و اصلا توصیه هم نمیکنم، چون این همچین مشارکت هایی یه همچین مشارکت هایی بخصوص توی جوامعی که چیه این تیپی هست، یعنی الان چیز تعرفی ویژه هم که نیست، چیز ویژه ما ندیدیم خب که بگیم که مثلا میشه با گروهی مشارکت کرد یا نه، به طور عمومی نمیشه، مگر اینکه شما گروه معینی مد نظر داشته باشین که ما نمیشناسیم. ولی اینو من چیز به شما بگم، اینو من به اصطلاح اطلاع شما به شما بگم، حتما شما مباحث ما رو با اون رفقای چیز دیدید که قبل از ما توی جریان کنفرانس دو با یه سری مباحثی با یه سری رفقای آنارکو کمونیست داشتیم که اونا رو پخش کردیم بیرون، شما احتمالاً اون مباحث دیده باشید، اگر ندیدید من توصیه میکنم برید ببینید اونجا رو، تو اون مباحث شما متوجه میشید ما چند جلسه با این رفقا بحث داشتیم و متوجه میشید که ما نهایت انصاف اون رو داشتیم، تا جایی که نهایت تا جایی که این انعطاف اونقدر بود که ما گفتیم ما حاضریم از برگزاری کنفرانس مؤسس برای ایجاد تدارک کمیسی صرف نظر کنیم، یعنی حتی این، یعنی حاضریم این حرکتی رو که داریم میکنیم، میخوایم بریم کنفرانس مؤسس بذاریم، اینا حاضریم اینا لغوش کنیم، شما بذارید و شما یه چیزی رو بذارید جلو که ما بیایم تو شرکت کنیم، که این نتیجه نداد، نتیجه نداد، یعنی خیلی میگم مباحثش هست میتونید گوش کنید. غیر از اون رفقا کسای دیگه هم بودن که باشون صحبت کردیم، کسای دیگه هم بودن باشون صحبت کردیم، همین بحثا اون با کسای دیگه هم مطرح شد، خب که حتی ما گفتیم ما اختلافاتی هم که تو زمینه‌های مختلف در مورد چه میدونم اینکه آیا نقش آمریکا هژمون هست یا نیست، اینا همه اینا میشه به عنوان یه چیز میشه به اصطلاح صحبت کرد و میشه راجبش حرف زد، راجبش اصل قضیه که باید متحد شد و با وحدت رفت جلو، اینا این مهمه، ولی نتیجه نداد. یعنی میخوام بگم اینطوری نیست، اگه گروهی رو میشناسید که باز باشه برای همچین چیزی خب که اوکی دیگه، ولی ما نمیشناسیم همچین گروهایی رو. البته میگم در محل ممکنه خودتون جور دیگه ای نگاه کنید و که اونو ما دیگه در صلاحیت ما نیست راجع بهش حرف بزنیم. رفیقی پرسیده که تو خود اوکراین فکر میکنید ادامه جنگ باعث نمیشه که مردم اوکراین بخوان از جنگ دست بکشن و توی ارتش شکاف بیفته؟ آیا گرایشی تو این زمینه دیده میشه و آیا در صورت قوی شدن این گرایش احتمالی کمونیست‌ها توانایی رو دارن که رهبری چنین گرایشی رو به عهده بگیرن؟ چون به نظر نمیشه دولت فاشیستی حاضر به صلح باشه و فقط کمونیست‌ها میتونن جنگ رو پایان بدن. ببینید یکی از چیزایی که مثلا حقیقتاً علامت سواله و اصلا باید بررسی بشه اینه که چجوری اینا تونستن موفق شدن توی این 20 سال یک چنین کینه ای رو بکارن توی اون جامعه. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، یعنی شما با تصاویری که از کشتار این سربازا تو جبهه ها میبینید انتظاری رو دارید که این ارتش بلافاصله اسلحه هاشو برگردونه به سمت فرماندهانش. من تصور نمی کنم ارتش روسیه در جنگ جهانی اول، ارتش روسیه در جنگ جهانی اول در مسافه با ارتش آلمان ضعیفتر از این ارتش اوکراین بوده باشه در رابطه با ارتش روسیه کنونی، من تصور نمیکنم. ولی اونجا این سربازا علی فرمانده‌هاشون برگشتن. خب این میتونه اصلا خودش یه همین مسئله باشه، گرایش احتمالی کمونیست ها توانایی رو دارن که رهبری چنان گرایش رو به عهده بگیرن، اصلا میتونه خودش همین نشون دهنده این باشه که کمونیست ها تو اون ارتش این تو این ارتش نیستن. حضور نداره. آژیتاتور کمونیست توی سربازاش نیست، حضور نداره. اگر حضور داشت خمین میشه. امروز من یه جایی خوندم که همین تجریان همین حمله خرسون ممکنه تا 10,000 نفر کشته شده باشن. یعنی یه چیز وحشتناکیه. شما تصاویر رو میبینید مثلا میگم مثل سلاخیه. ایران میفرستن جلو، همینجوری میفرستن جلو و اونم با قدرت توپخانه‌اش همینجوری میزنه اینا رو و اتفاقی هم نمیفته. اما اینکه ادامه جنگ، خب آره این دولته، اولا این دولت کاری نیست. یعنی اینطوری نیست دولت فاشیستی حاضر به صلح باشه. این دولت کاری نیست. تصمیم در مورد صلح و دولت اوکراین نمیگیره، کمان که قبلا هم همین اتفاق افتاد دیگه. توافقات تقریبا انجام شده بود، تموم شده بود. مفاد قرار داده مثل اون موقع هم تا اینجا که الان دارم میگن این بوده که روسیه برگرده به مرزهای قبل از 23 فوریه، اوکراین تعهد بده وارد ناتو نشه، خب و امنیتش رو اون وقت چیه؟ چند کشور بر عهده بگیرن، یکیش ترکیه بود و چند تا کشور دیگه قرار بود به اصطلاح امنیتش رو تضمین بکنن. این توافقی بود که انجام گرفته بود که اگر خاطرتون باشه بوریس جانسون میره به اوکراین شروع میکنه به اینکه چه اعلام میکنه که ما حاضریم روسیه رو اصلا داغون کنیم. بنابراین اوکراین همچین اتفاقی نمیفته. اون تصمیم گیرنده نیست اصلا. اخیراً بحثایی هست در مورد احتمال کودتا که میگن آه ارتش مخالف این چیزا هست، که من فکر نمیکنم اینجوری باشه. فکر نمیکنم ارتش مخالف این چیزا باشه. یعنی این یه جوری داره ارتش رو بسا تبرئه میکنه که آه زلنسکی اصلا چیزه. نه، به نظر من همش از یه مرکز واحد هدایت میشه. اون مرکز واحد هم یه ستاد فرماندهی مال MI6 و CIA و مال ایناست، پنتاگون و ایناست، یه ستاد فرماندهی اوناست که اونا داره هماهنگش میکنن میبرن جلو. اونا باید به این نتیجه برسن که این چیزه، که این ادامه این وقت این ضربش شدیدتر خواهد بود، که نشونه های این وقت هست. نشونه های این الان این هست که بعضی از جنرال ها و این حرفات تو آمریکا دارن میگن که آجان اگر الان نکنیم بعدا بیشتر ضرر خواهیم کرد. این اتفاق هست و بعد اتفاقاتی که چیه تو اروپا ممکنه بیفته، مثل همین تظاهراتی که تو چک اتفاق افتاد، مثل سقوط دولت بلغارستان، مثل قضیه‌ای که توی ایتالیا قرار اتفاق بیفته، ایناست که تعیین میکنه. اگر تو ایتالیا دولت ضد این گلوبالیستا بیاد سر کار، اونا میرن طرف چیز، میرن طرف ساختن با روسیه و اصلا قضیه اون وقت تیز میشه. اینجوری اون وقت جنگ پیدا تموم میشه. اما به طور کلی الان با این روالی که داره اینا روسیه اولا ادامه خواهد داد فعلا. اصلا فکر میکنم الان خود روسیه هم علاقه ای نداشته باشه به اینکه اصلا سوادم بکنه. ادامه خواهد داد چون یه سری کارا رو باید بکنه. به نظر من روسیه اودسا رو میگیره. باید بگیره. اصلا میگیره. یعنی اصلا شکی توش نیست. میگیره برای اینکه اون منطقه تا مولداوی و اینا اون دسترسی داشته باشه بهش. یعنی این کارو میکنه. الان که دیگه رسیده به اینجا این کارو میکنه. این جزء مثلا آپشن گزینه‌ای که از اول هم گفتن دیگه. گفتن که آقا جان این جنگ بسگی داره چجوری بره جلو، ما گزینه‌های دیگه رو میاریم رو میز، که الان رو میزشونه. و این وظیفه هنوز تموم نشده و برای این فکر نمی‌کنم روسیه هم الان تمایل چندانی داشته باشه. این ورم که هنوز مونده برای اینکه چیه، برای اینکه اولین سرما بیاد اون وقت قضیه هم اینو داره فهم کنه. رفیق دیگه یه سوال کرده، به نظرتون آیا توافق احتمالی برجام روسیه رو که در این وضعیت رولت روسی به سر میبره متزلزل نخواهد کرد؟ آیا سرگرفتن توافق موجب نخواهد شد که بلوک روسیه و چین و به خصوص روسیه در این چالش مرگ و زندگی با بورژوازی ترانس آتلانتیک تضعیف بشن؟ اساسا توافق برجام چه تأثیری بر توازن قوای بین‌المللی بر متن نبرد اوکراین خواهد گذاشت؟ آیا بلوک متجاوز غرب برنده اصلی این توافق نخواهد بود؟ چرا اصلا تلاش جدی رو از طرف روسیه برای برهم زدن توافق و یا منصرف کردن ایران شاهد نیستیم؟ مخصوصا اینکه احتمال صدور گاز از سوی ایران به اروپا به عنوان جایگزین گاز روسیه یک امکان واقعی به نظر میرسه. بذارید تا همینجا بگم، از همین نقطه آخر بگم چون این سوال دوم سومی هم داره. از همین نکته آخر بگم، امکان احتمال صدور گاز از سوی ایران به اروپا به عنوان جایگزین گاز روسی یک امکان واقعی به نظر میرسه؟ به نظر نمیرسه. یعنی تئوریک به نظر میرسه امکانشی واقعیه، ولی شما جایی رو میشناسی که این ایران بتونه حجم گاز مورد نیاز اروپا رو به LNG تبدیل کنه، گاز مایع تبدیل کنه؟ اینقدر کشتی دارن که اینا بتونن گاز مایع تبدیل کنن و بفرستن؟ خود اروپا اینقدر کشتی داره که این کشتی‌ها رو بفرسته اونجا و از گاز مایع و گاز مایع بیاره اینجا به طرف اروپا؟ یا همچین امکانی رو که نداره که. لوله کشی میخواد بکنن، خب این لوله کشی طول میکشه، به همین سادگی که نیست که. اینا سال‌های سال همین اروپا و آمریکا اینا سال‌های سال زور زدن، چیز کردن، یه جنگ رو سوریه رو راه انداختن که قرار بود از اونجا خط لوله گاز قطر بره، بعد یه خط لوله جیهان بود که سالهای سال اینا چیز کردن که اون خط لوله جیهان رو عوضش کردن و خط لوله جیهان دیگه اصلا از ایران رد نمیشه، همون که مال از آذربایجان و گرجستان و فلانی افعا اینا دیگه به ایران رد نمیشه. برای این خط لوله گاز هم که ندارن که، چجوری میخوان این کار بکنن؟ گاز رو الان اروپا میخواد، زمستون یه ماه دیگه است، دو ماه دیگه است، نه 6 سال دیگه، 4 سال دیگه، 4 سال دیگه فایده نداره برای اروپا، اصلا همه چی عوض شده، کل چیز عوض شده. برای این از این چیز منتها این که بلوک متجاوز غرب برنده اصلی توافق خواهد بود یا نه. ببینید دیپلماسی روسیه خیلی دیپلماسی پخته‌ایه، یعنی دقیق اینا میدونن که اون چیزی رو که به اصطلاح اون چیزی رو که امکانش هست براشون، اینو تشخیص میدن که میگن این امکان برای ما هست الان و با این امکان میتونیم تلاش کنیم و بریم جلو. شما الان میگی که آیا بلوک متجاوز غرب برنده اصلی این توافق نخواهد بود؟ بذارید یا اون سوالی میکنید بگید که چرا تلاش نمیکنه برای اینکه جلوشو بگیره. بذارید من خلافشو بگم، آیا روسیه در ایران امروز اصلا امکانی رو داره که همچین تلاشی رو بکنه؟ همچین تلاشی رو نمیکنه که همچین کمپین سنگین علیهش هست، نمیکنه. همچین تلاشی درست میگین شما، نمیکنه، ولی کمپین سنگینی روش هست. شما فکر میکنید که اصلا امکانی رو داره که همچین تلاشی رو بذاره در دستور کار خودش که چیز نشه؟ نه، به نظر من روسیه داره میذاره برای اینکه این کار بره جلو، برای اینکه روسیه به این واقفه، چون در خود روسیه اینا با یه همچین نیروی روبرو بودن، با نیروی به اصطلاح که ستون پنجم غرب بود اینا روبرو بودن تو روسیه و اینا میدونن که در ایران ستون پنجم آمریکا خیلی خیلی قوی تر از اون چیزیه که تو روسیه بود، خیلی قوی تره. شما یک دونه نشریه پیدا نمی‌کنید تو ایران، روزنامه یه دونه به غیر از کیهان، یه دونه روزنامه پیدا نمی‌کنید که اون کیهانش هم تازه حالا بماند تبصره داره، یه دونه پیدا نمی‌کنید که از فاینانشال تایمز و نیویورک تایمز و از نمی‌دونم وال استریت جورنال و اینا ترجمه نکنه، پالیتیکو و اونم فلان ترجمه نکنه، همشون اینجوریان. بعد به این اضافه کن تمام مثل این طبقه متوسطی رو که چیه، طبقه متوسطی که اصلا شیفته چیزی، اصلا تمام آرزوش اینه که در این بهشت اروپا و آمریکا عمرشو به سر بگذرونه. بنابراین روسیه میدونه که اینجا چیه، اینجا شما نباید همچی کاری رو بکنید، دست به این کار بزنید، بخوای بری که بری سمت که احساس این رو بدی به جامعه‌ای که چیه داری تلاش میکنی برای اینکه جلوشو بگیری، این چیز میشه. اما اینکه به ضررش خواهد شد، بله ممکنه یه جایی به ضررش هم بشه و این تاندانس، این گرایش هست، وقتی دیگه آدم رادیکالشون که تو الان توی مذاکرات توی این افهم مرندیه که چیز میزنه، توییت میزنه که خب ما میتونیم زمستون به شما مشکل سوخت شما رو حل کنیم و اینا، زود باشید عجله کنید، خب معلومه ماجرا چیه دیگه، یعنی این هست. خب ولی این یه طرف قضیه است، روسیه طرف دیگه قضیه رو داره نگاه میکنه و اون طرف دیگه قضیه اینه، میگه اوکی اینا نفتشون رو میخوان بفروشن، اوکی بسیار خوب، جاهای دیگه من کجا میتونم، جاهای دیگه من کجا میتونم این مناسبات رو بسازم؟ میتونم به ایران سخو بدم، سخ جنگنده سخو بدم، چیزمون رو تو اون عرصه میتونیم ببریم جلو، میتونم با ایران تو سوریه مثلا فرض کن به یه توافقاتی برسیم که اونجا دست آمریکا رو کوتاه کنم. چون اگه همین ایران، همین ایرانی که ممکن الان نفت بده به آمریکا این ضربه رو بزنه، اگه همین ایران اونجا تنفو بزنه در قداوم کنه، یا با متحدانش بزنن تنفو در قداوم کنن، روسا رو بزنن، آمریکایی‌ها رو بزنن بیرون، خب روسیه برده دیگه. روسیه پیچیده تر از این رو با ترکیه داره، یه همچین مناسبات پیچیده تر از این رو با ترکیه داره. دیپلماسی روسیه دیپلماسی بسیار پیچیده ایه، پیچیده و بالغیه. به نظر من این چیزه، این اتفاقی که هست. بله ممکنه ضررش بشه، بله اینجا اونجا ممکنه به ضررش هم بشه. دوم، نقش کره شمالی رو در این تحولات چطور باید ارزیابی کرد؟ آیا تاکنون صرفا به نقش یک ناظر بی‌طرف اکتفا کرده و یا اینکه در رابط و تحولات موضع‌گیری‌هایی هم صورت داده؟ آیا تشکیل ائتلاف از سوی کره شمالی با بلوک روسیه و چین نمیتونه در این مقطع حساس هم به بیرون آمدن این کشور از انزوا کمک کنه و هم بلوک مزدور رو تقویت کنه؟ ببینید ائتلاف هنوز بین چین و روسیه هم نیست، رفیق، بین چین و روسیه هم ائتلاف نیست. یک مناسبات واقعی هست که این مناسبات واقعی به اندازه ائتلاف حتی محکم هم هست الان، ولی ائتلاف نیست رسمی. یعنی توی این جا، توی این عرصه عجله نباید کرد. کاری که اینا دارن میکنن عملا، شما فکر میکنید این همه موفقیت آزمایش های موفقیت آمیز موشکی کره شمالی بدونه مثلا فرض کنید این که یواشکی یه چیزی رو روسا بهش برسونن، این همه آزمایش موفقیت آمیز میشه صورت بگیره؟ نمیشه که. یعنی یه خورده چیز دیگه، یه خورده لااقل سخته باورش. منتها این که وضعیت چجوریه، همینقدر به شما بگم که اگه دقت کرده باشید، رئیس جمهور کره جنوبی، رئیس جمهور کره جنوبی از پذیرش خانم پلوسی سر باز زد، قبول نکرد که خانم پلوسی بره پیشش. این نشون میده که قضیه چجوریه، یعنی توازن قوا تو منطقه چجوریه. کره جنوبی این وسط آچمزه، حواسش باید باشه که چیه، حواسش باید باشه که زیاد خراب نکنه. این وضعیتی که الان هست، اینکه بیشتر از این کره شمالی چی کار دارن کنه نمیدونم راستش، ولی تا همین جاش لو اقل آدم بسیار شاهدش این هست که اونجا هم یه اتفاقاتی داره میفته. به طور واقعی این زلتان پوجار این بحث هم میکنه، میگه بریکس رو برش کنید، بریکس زیاد مهم نیست، تریک مهمه. خب که این تریک اون وقت چیه؟ تریک ترکیه است و روسیه است و ایران هست و چین هست و کره، همین کره شمالی. اون میگه این مهمه، این برای ائتلاف نظامی داره شکل میگیره که چیزه، و این خطرناکه برای غربیا. خب که الان چیزم هست و حقیقتا خب بالاخره تشنج با ترکیه هم الان زیاد داره میشه برای بین ترکیه و غربیا اینا، برشاد بس یکی میشه چیز کرد. اما تو این ائتلاف اون وقت کره شمالی هم هست، یعنی اون تصویر عمومی، ولی نه به سمت ائتلاف اینجوری حالا نمیرن اینا، یعنی این چیز نیست. اینکه از انزوا بیرون بیاد اینا حالا داره کارشون میکنه، خب اونم در آخر یواش یواش میره جلو. بعد سوال سومشون هم اینه که با توجه به اینکه در حال حاضر انتقال منابع به غرب صرفا از دو کشور روسیه و اوکراین مختل شده، با این وجود همین امر به هم ریختگی شدید اوضاع اقتصادی غرب رو در پی داشته، آیا صحت بحث قدیمی تئوری وابستگی و سرمایه‌داری وابسته که معمولاً توسط چپ ارائه میشه رو میتوان دوباره مورد بحث قرار داد، یا اینکه برعکس باید سرمایه‌داری رو همچون یک مجموعه شبکه‌ای در هم تنیده ارزیابی کرد؟ والا وابستگی و سرمایه‌داری وابسته، خب در واقع اون وابستگی در واقع خود اون کشورها بود به غرب، این تعیین کننده بود تو اونجا مثلا. الان ولی برعکس خورده، یعنی این رابطه متفاوته. اینکه بشه با اون بحث این رو توضیح داد، نه فکر نمی‌کنم با اون بحث این رو بشه توضیح داد. یعنی اون بحث میگم حالا بهش فکر نکردم که آیا با اون بس میشه توضیح داد یا نه. و اما در مورد بحث دومتون که سرمایه‌داری یه مجموعه شبکه‌ای در هم تنیده ارزیابی کرد، این درک شبکه‌ای در هم تنیده میتونه باعث اشتباه بشه، چون مجموعه شبکه‌ای در هم تنیده هنوز راجع به کیفیت به خصوص تقسیم کار جهانی خیلی مهمه، تقسیم کار جهانی. و ما اگه بگیم مجموعه شبکه‌ای در هم تنیده، انگار که یه شبکه است که همه عناصر و المنتاش مثلا چیه، شبکه است دیگه، با هم متصلن و غیر اون حرفا. اینطوری نیست به نظر من، یعنی هستن، متصل هستن، ولی به عنوان شبکه سخته که اسمشون برد. اینا اینو باید کنکرت راجبش صحبت کرد. وقتی کنکرت راجبش صحبت می‌کنی، شما تو به اصطلاح تو بازار جهانی اون وقت شما یه تقسیم کاری رو می‌بینی که این تقسیم کار اون وقت حقیقتاً نوع متفاوتی از رابطه رو بین کشورهای مختلف به نمایش می‌ذاره، و این اون وقت چیزیه که باید دید. و فکر می‌کنم قضیه چیز نشون داد، قضیه به اصطلاح روسیه و اوکراین نشون داد که این رو اون وقت باید کنکرت تحلیل کرد و نمیشه همینطوری به اصطلاح. واقعا کسی فکر نمیکرد که روسیه و چین رو شما، روسیه و اوکراین رو مثلا شما از غرب بگیری، خب حالا اوکراین کمتر، روسیه رو شما از غرب بگیری، انگار که چیه، مثل ماشینی میمونه که بنزین بهش نرسه دیگه، تموم شده رفت، ماشین نمیتونه راه بره، بهترین ماشین هم ماشین نمیتونه راه بره. کسی اصلا فکرشو نمیکرد که همچین وزنی رو روسیه داشته باشه توی چیز. بحثایی بود در این زمینه که گفتن اینا، ولی به این که به این حد، و اینکه باز نکته مهم، و اینکه بقیه، یعنی شما الان نگاه کنید به طور مشخص آلمان رو شما نگاه میکنید، اینا رفتن پیش امیر قطر، خب از اون خواهش تمنا کردن، تعظیم کردن بهش، بی نتیجه موند. رفتن الجزایر، فرانسه رفته بود، بعد اینا رفتن با کانادا، خلاصه هر جا اینا رفتن، هر جایی که اینا رفتن نتیجه نگرفتن. کسی اصلا اینو فکر نمیکرد که یه همچین وضعیتی باشه. بس را فکر میکنم همون، فکر میکنم کنکرت باید تحلیل کرد. و خب حالا در مورد اون تئوری وابستگی هم نمیدونم، فکر نکردم بهش که چقدر میتونه الان رو توضیح بده، فکر نمیکنم بتونه توضیح بده. همین، من چیز دیگه ندارم، سوال دیگه هم نیومده رفیق وحید.
خب همگی خسته نباشید رفقا، بهمن جان، خصوص خودت که تقریبا بیشتر از 2 ساعت به هر حال بحث کردی، صحبت کردی، خیلی بحثای جالب و بسیار گسترده بود. یعنی واقعا هر کدومشون کلی مطلب پشتش خوابیده میشه، همچنان بحث کرد رو نکاتش، بسیار جالب بود. به هر حال تا اونجا که منم هیچ سوالی دریافت نکردم، شب و روزهای خوبی برای رفقا آرزو میکنم، تا جلسات بعد بدرود.
خب پس منم خداحافظی میکنم از رفقای عزیز، با امید اینکه تو جلسات بعدی هم پرشورتر باشیم، هم پرشمارتر باشیم و کارمون یه قدم جلو رفته باشه. مخلص همگی، قربان شما.